ابراز می شوند لزوماً بیان کننده نظرگاه های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه ها مطرح می شوند لزوماً نشانگر دیدگاه های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10 تا 12 مجدداً پخش خواهد شد. پیش از آن که با شنونده عزیز اول گفتگوی داشته باشم، پوزشی دارم به خاطر سرماخوردگی یا به هر حال گرفتگی و سینه و گلو و صدا، از این بابت متاسفم و ضمناً بنده امروز امکان نداشت که تلویزیون برم به خاطر حال بدم، ولی در خدمتون هستم در رادیو و این رو برای دوستانی که تلفن کردن شب هم در کلاس خواهم بود. خبر بد این است که معلم خواهد آمد. بنده خودم همیشه آرزوم این بود که معلمم یه گیر و گرفتاری پیدا کنه و نیاد، ولی برای دوستان متاسفم که در خدمتشون در کنفرانس خواهم بود و هم اکنون در رادیو در خدمتون هستم. از این بابت به خاطر صدا هم پوزش می‌طلبم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
خیلی تشکر میکنم از برنامه مفیدتون. انشاءالله حالتون هم که بهتر شه. من راستش اینجا درس میخونم، بعد یه خود کلاس هم همپوشانی داره با برنامه شما، برای همین سه تا سوالم رو جمع کردم که
لغتی که به کار بردی چی بود؟ همپوشانی؟
اوورلپ.
نه نه میفهمم این ترجمه چون اولین باره میشنه همپوشانی؟
بله.
نه نه لغت فارسی معادلش برام نه عزیز، فقط برام معادلش رو که اوورلپ هم پوشانی. Very good. مرسی.
من سوال اولم از ایران گفتن که ازتون بپرسم. یه بچه به دنیا اومده حدود یکی دو ماهش که شده، این بچه وزنش زیاد نمی‌شده. بعد پزشک اطفال گفته که به این بچه شیر خشک هم بدن در کنار مادر، که خب وزنش چه و خودم زردی داشته اون بچه. ولی از دیگه مادر بچه خوش میده، بچه دیگه خیلی تمایل به شیر مادر نداره، چون شیر خشک هم انگار خوشمزه تره، هم خوردنش برای بچه راحت تره. بعد حالا سوال اینجاست که مادر مثلا، ولی بچه اگه خیلی گرسنه‌اش باشه یا حالا خواب باشه، شیر مادر رو هنوز قبول میکنه. حالا سوال مادر این هستش که آیا به بچه مثلا بذاره به اون مرحله برسه که خیلی گشنه‌شه یا گریه که شیر خود مادر رو قبول کنه، یا اینکه از لحاظ روانی این چیزا برای بچه مشکل ایجاد میکنه همون شیر خشک بخوره بهتره؟
نه من فکر میکنم هم بهتر اون است که بچه رو اذیتش نکنن. اگر از خواب که بیدار میشه مثلا بدونی که توجه کنه یا وسط شب شیر رو راحت میخوره به دلیل آسایشی که از در آغوش مادر بودن و بلافاصله داشتنشه، خب میشه یه کمی کمکش کرد که شب شیر مادر رو بخوره. ولی اگر واقعا صبر میکنه و ابتدا مادر رو پس میزنه تا زمانی که خیلی گرسنه بشه، من فکر کنم اصلا دلیل نداره اذیتش کنه. یه گرفتاری همیشه درباره شیرهای غیر از شیر مادر اینه که معمولا اینا رو خوشمزه تر درست میکنن و به خاطر اون غالب اوقات وقتی بچه ها شیر دیگری رو میگیرن، معمولا ممکنه شیر مادر رو نگیرن. این است که حالا وقتی که وزنش اونقدر افزایش پیدا نمی‌کرده احساس کردن که گرسنه است شیر رو بهش دادن، به نظر من دلیل نداره که بچه رو اذیت کنن. یا فکر کنم حالا که اینجوری شده اشکالی هست که حتما با شیر مادر رو بخوره. کاری که فقط میتونن بکنن این است که حتما درست مانند زمانی که مادر خودشون شیر دادن اون رو در آغوش بگیرن که از این بابت خاطرشون آسوده باشه. اون ارتباط تنگاتنگ میانه مادر و فرزند هست، ولی خب میتونن از شیر غیر از شیر مادر هم او رو تغذیه کنن، ولی دلیل نداره او رو گرسنه نگه دارن، وادار به گریهش کنن و بعدن اون رو بدن. این کارم اگر فکر میکنن یک احتمالاً وزنش حالت عادی پیدا کرده، دو مادر به دلایلی قبلا کمتر شیر داشته حالا بیشتر داره، اگر فکر میکنه و شیر مادر کفایت میکنه شاید بشه دو سه روزی یه مقداری بهش فشار آورد که اصلا از شیر خوش یا شیر دیگر بگذره. ولی اگر فکر کنن یک شیر مادر کمه، دو رشد بچه همچنان جای سوال یا نگرانی رو داره، من فکر میکنم دلیل نداره که بی خودی بازی باش در بیاره.
بله، چون حالا هی بچه هم کمتر میخوره شیر مادرم، خب کم کم داره رو به خوش شدن میذاره دیگه، چون که چرخه اون کمتر میخوره هی بیشتر خوش میذاره.
به هر حال یه مقداری مهم بالانسش، چون اگر مادر شیرش کم بوده خب میتونه هنوز اون شیر کم رو بخوره، ولی اگر مثلا تمام روز نمیخوره طبیعی است که مادرم به تدریج شیرش کم میشه.
بله. بعد سوال بعدی ببخشید این بود که آیا فرکانس هست که مثلا توی ایران بتونن این برنامه صدا ایرانو بگیرن؟
ببخشید نفهمیدم برنامه چی؟ صداتون قطع و وصل میشه.
الان خوبه صدا؟
الان بهتر شد، بفرمایید.
این برنامه صدای ایران و فرکانس خاصی هست که هموطن تو ایران بتونن
بشنون؟ به هیچ وجه، اینا فقط رادیوهای محلی هستن و تنها کاری که میتونن بکنن از طریق اینترنت هست.
از طریق اینترنت این رادیو رو میتونن بشنون؟
بله، همه جای دنیا میتونن بشنون. یعنی این رادیو از طریق اینترنت 670 AM KIRN 670 AM KIRN تمام 24 ساعتش همه جای دنیا میشه میتونن از طریق اینترنت بشنون.
KIRN
یعنی مثل ایران کی هست، ولی IRN که بدون ای که البته وسطش ایران.
اسم وبسایت هستش؟
اسم رادیو هست و اصلا نفس وبسایت www.670amkirn.com.
خیلی ممنون. سوال آخرم اگه مقدور هست بپرسم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
این درماد شرایط ازدواج هستش. من می‌خواستم ببینم که این مسافت بین دو طرفی که می‌خوان تازه با هم مثلا شروع به آشنایی کنن چقدر مهمه. مثلا فرض کنید دو نفر اینجا هستن، جفتشون دانشجوی دکتران، ولی خب تو دو تا ایالت مختلفه و اینا تازه میخوان شروع کنن به آشنایی. اگه مثلا مسافت خیلی زیاد باشه، حدود نمیدونم 1000 مایل، اینا این اصلا خیلی نکته منفی هست، هم تو مراحل شناسایی، حالا هم اگه مثلا بخواد بسطی صورت بگیره هم بعدش، اینا مثلا 3-4 سال درسشون مونده.
نه من اشکالی نمیدونم. ببینید ما اولا برای آشنایی شما از هر راه و وسیله میتونین استفاده کنین. مهمش هم این است که در همون آغاز آشنایی که اصلا من 5 ساعت 10 ساعت فکر نمی کنم بیشتر آدم ها قرار حرف بزن، حتما باید همدیگر رو ببینن. چون اگر همدیگر رو نبینن شروع میکنن در ذهن خودشون یکی رو ساختن، نه اینکه دست خودشون رو، اصلا مغز این کار رو میکنه. و بعدن وقتی اون آدم رو میبینن یا به دلیل تفاوتش بدون اینکه واقعا متوجه عمق و روابطشون باشن رو به هم میزنن، یا کوشش میکنن تصویر ذهنی خودشون رو به نوعی عین تصویری بکنن که از اون آدم هست، بسته به اشتیاق و علاقه‌ای که در این زمینه ها پیدا کردن یا میلی که به ازدواجن. پس بنابراین اینا راه دور نزدیک حتما افراد قرار همدیگر رو ببینن. جمله‌مو تکرار میکنم، 1 دقیقه دیدار بهتر از 1000 ساعت گفتاره. پس این
الان مثلا توی کامپیوتر میشه همدیگر رو ببینن؟
نه نه نه، اون کافی نیست. شما قرار است که آدمی ببینید، برای که عکس‌ها، کامپیوتر، ویدیوها در بسیاری از موارد اصلا اون آدم ها نشون نمیده. آدم ها توی این وسائل کسی دیگه میشن و مهم مسئله اون ارتباط و اون ارتباط نزدیک دو تا بدن یا دو تا صورتی است که قراره از نزدیک همدیگه رو ببینن و اونجاست که مسئله جذب و کشش میتونه معنایی پیدا کنه. دوم این که اونا باید بتونن با هم فرصتی داشته باشن برای صحبت و اگر هر دو فکر کنن 3-4 سال دیگه هست با هم میتونن آشنا بشن، برای اینکه داشتن یه چنین کسانی اگر به هر حال در کلیاتش با هم توافق دارن خودش یه امنیت و آرامشی میده و خاطرشون از جهت جستجوی بیخود آسوده میکنه. ولی اگر واقعا بعد از دیدار هم دیگه اونقدرها برای هم جالب و جاذب نیستن، بلکه میخوان اثر تنهایی این کارو بکنن یا شاید اون آدم رو بتونن در ذهن و زندگیشون بپذیرن توصیه میکنم این کارو برای فاصله‌های طولانی نکنن، ولی آشنایی همیشه میتونه صورت بگیره، ولی باید با ملاقات حضوری باشه. بعد از اون میتونه تلفنی یا هر وسیله ارتباطی دیگه هم انجام بشه، ولی اگر در اون برخوردهای اول کاملا از هم خوششون نیومده و در چارچوب ذهنی هر دوتاشون اون یکی قرار نمیگیره، به خاطر فاصله زیاد، به خاطر چند سالی که باید به هر حال تا ازدواج صبر کنم، من فکر میکنم بهتر این است که از این رابطه فعلا بگذرن.
حالا مثلا ازدواج هم
میکنن
ولی همچنان دورادور.
نه اون کار درستی، نه ازدواج وقتیست که آدم ها از نظر جغرافیایی زیر یه سقف باشن. ازدواج از راه دور یا ازدواج که تو بمون من برم، به نظر من با خودش خطرات داره و بنام یه معنای دیگه داره، جز در شرایط استثنایی معناش نیست که یه چیزای دیگه است که از تو و بودن با تو برای من مهمتره و اون وقت است که مقدار سوال رو برمی‌انگیزه، مخصوصا در آغاز زندگی. حالا کسانی که با هم 10 سال 15 سال زندگی کردن مجبور هستن به دلایلی و یه ترجیح کلی یه کمی از هم فاصله بگیرن رو شاید بشه فهمید، گرچه من اونم من کلا مخالفم، ولی وقتی که آغاز زندگی ما ازدواج کنیم بریم راه دور، چیه در حقیقت به یه نوعی میخوایم اسم خودمون رو روی آدمی بذاریم و داریم دنبال کار خودمون. و من فکر میکنم هیچ چیزی تو دنیا قرار نیست که اینقدر مهم باشه که انسان یا خودشو مجبور به ازدواج کنه یا مجبور به این فاصله. این است که اگر فکر میکنن که میخوان شاید در آینده ازدواج کنن، بهتره که صبر کنن در آینده ازدواج کنن تا اینکه از حالا ازدواج کنن از هم دور باشن، چون به نوعی میخوان
ما یه بار همدیگر رو ببینم.
ما یک دفعه کمه، اگر یه کمی فرصت‌های بیشتری باشه در سال به جای 12 دفعه، حالا 18 دفعه همدیگر ببینن که میشه در حقیقت یه چیزی نزدیک 3 هفته یک بار، یه ذره قابل توضیح و توجیه است. بعدم واقعا باید نشون بدن که هیچ راه دیگه‌ای ندارن، چون برخی از وقت ممکنه من مثلا از یه دانشگاه جز 20 اول برم به دانشگاه 20 دوم، ولی بتونم با اون کسی که دوست دارم و میخوام زندگی کنم مثلا زندگی کنم. حالا چه دلیل داره خودم رو گرفتار این که از کجا گریجوییت میشم بشم، چون غالب اوقات در بسیاری از کارا بعدش دیگه خیلی فرقی نمیکنه. مثلا شما اگه دانشجوی خوبی باشید، خیلی از اوقات اینجا یا اونجا خوندنا تفاوت نمیکنه. ممکنه که بعدن به دلیل نوع کار و زندگی که میخواهید داشته باشید اهمیت داشته باشید، ولی در قالب موارد نه. به همجرد این مجموعه رو باید بهش نگاهی کرد، ولی در کلیتش اگر بخواییم باید صحبت کنیم، من ترجیح نمیدم اینکه میخوان 4 دیگه با هم باشن صبر کنن، 4 دیگه ازدواج کنن که خاطرشون آسوده باشه، انتخابی که میکنن انتخاب قطعی و نهاییشون. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی لطف
تمنا میدم. خواهش میکنم. شنگون ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دبی به سرعت در حال رشد است و به همین جهت مکان مناسبی برای سرمایه گذاری در املاک به شمار می رود. دنیا پراپرتیز از شما دعوت می کند از دهکده فرهنگی دبی و برج های نسترن، یاس و روز که شامل آپارتمان های 1-4 اتاق‌خوابه مناسب برای اقامت، ایجاد دفاتر و یا اماکن فروش هستند دیدن کنید. اگر مایلید برای دیدار، اقامت و یا سرمایه گذاری به دبی سفر کنید، حتما با مشاورین املاک دنیا پراپرتیز تماس بگیرید و از مجتمع‌های دهکده فرهنگی در قلب دبی دیدن کنید. برای اطلاعات بیشتر در لس آنجلس با من آزیتا شیرازی تلفن 818-501-4444 و در دبی با دنیا پراپرتیز با شماره تلفن 011-9714-229-2930 تماس بگیرید. دنیا پراپرتیز.
International College of Beauty Arts and Science در نزدیکی شهر گلندل، لس آنجلس و بربنک. در این دانشگاه هنرهای زیبایی شما می توانید در کلاس سلمانی و آرایشگری شرکت کنید و در بهترین و بالاترین دوره‌های آموزشی هنرهای کاسمتولوژی، استتیشن، میکاپ، مانیکورینگ، پرمننت میکاپ، آیلش اکستنشن و مدیکال استتیک لایسنس خود را در رشته‌های سودآور هنرهای زیبایی به دست آورید. تمام کلاس‌ها حاصل آموزش، راهنمایی و تجربه و معلمان این دانشگاه به دو زبان می توانند شما را راهنمایی کنند. تلفن 818-548-3578. شما با تمام کردن کلاس های International College of Beauty Art and Science با اطمینان کامل برای دریافت لایسنس خود در State Board Examination آمادگی خواهید داشت. 818-548-3578 818-548-3578 و عضو 08 ایرانیان.
Galpin Jaguar epitomizes the very best in the world of luxury automobile dealerships. You will find innovative technology and sensuous styling in our large inventory, which ranks number one in the US. Bear in mind, over 90% of our customers are categorized as repeat, referral, or come to us because of our reputation.
خانم ندا افشار مدیر روابط عمومی گلپین جگوار اطمینان می‌دهد که فروشندگان ایرانی گلپین جگوار مصمم‌تر از همیشه در خدمت شما هستند. سه هدف اصلی در گلپین جگوار همواره برخورد مناسب فروشندگان با مراجعین، تنوع در انتخاب و دریافت دیل خوب است و به همین دلیل گلپین جگوار در سراسر آمریکا پرفروش‌ترین نمایندگی جگوار است. گلپین جگوار در 15500 راسکو بولوارد جنب فریوی 405 1-888-778-5102 1-888-778-5102 در میان اتومبیل‌های اشرافی با انتخاب جگوار نشان دهید که سلیقه متفاوت شما برتر از دیگران است.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس عشق و ازدواج رو پنجشنبه 20 نوامبر در المپیک کلکشن خواهم داشت. سخن درباره عشق است، آمادگی برای زندگی زناشویی، ملاک‌های انتخاب همسر، موضوعها، مسائل و مشکلات آغاز زندگی زناشویی، چگونگی برخورد با این موضوعها، حل مسائل و رفع مشکلات. پنجشنبه 20 نوامبر در المپیک کلکشن این کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین به آقایتون میرسونم که در روز یک شنبه 14 دسامبر کنفرانسی تحت عنوان علم و شبه علم، چون در دنیایی هستیم که متاسفانه بسیاری از موضوعایی که هم اکنون مطرح میشه و در جامعه ایرانی هم سر و صدای پیدا کرده، نه موضوعای علمی هستند، نه موضوعای فلسفی هستن، نه تا موضوعای مذهبی هستن، بلکه مندرآوردهای فردی و یا گروه هایی هستن که غالب اوقات یا باورهای خاصی دارن و یا منافع خاصی و یا ترکیب هر دو. به همجاست که از دو نفر از استادان خوب و عزیز، آقای دکتر علی نیری و آقای دکتر توفیق حیدرزاده، دو استاد برجسته و خوب دانشگاه هستم که در خدمتشون باشیم و روز یک شنبه 14 دسامبر از ساعت 3 تا 9 بعد از ظهر کنفرانس 6 ساعته‌ای درباره علم و شبه علم و یا واقعا شیدایان علم در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا برگزار خواهد شد. ورودی این کنفرانس $30 است. بنابراین یک شنبه 14 دسامبر اونهایی که علاقه‌مندن درباره این موضوع مهم و گرفتاری‌های فراوانی که از نظر باور و بعداً زندگی‌ها به وجود آورده آشنا بشن، دعوت می‌کنم که در این کنفرانس یا سمینار شرکت کنند. آقای دکتر علی نیری و آقای دکتر توفیق حیدرزاده. همچنین با آقایتون میرسونم که اگر مایلید آنچه را که من درباره پرورش و تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی دارم که 40 برنامه است و حدود 70 ساعت رو به صورت سی دی یا دی وی دی داشته باشید، یا آنچه که عنوان مثلث زحمت یا نکبت است، ترس و اضطراب و وحشت و هراس و نگرانی و وسواس و رفتار اجباری و افسردگی و شیدایی و سرخوشی، منیک دیپرشن، بایپولار، دو قطبی و یا خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم، انگر منیجمنت، و یا چهار موضوع بسیار مهم آزادی، عشق، خوشبختی و ازدواج و خانواده، یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت holakui.com holakoue تماس گرفته اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای هاروکی، حالت خوبه؟
من خوبه، خوبم، بفرمایید.
من یه سوال داشتم در مورد خودم و خانواده‌ام. من نمیدونم با برادرم چیکار کنم. 18 سالشه و فکر میکنه که جای پدرمه. پدرم هم من ایران هستش.
شما چند سالت خودت عزیز؟
من 16.
شما همین دوتا خواهر و برادری یا دیگری هم هست؟
سلام و دوتایی.
اون وقت چه مدتی سران امریکایی شما؟
حدود 4 سال.
اون وقت پدر جون تو این 4 سال اینجا بودن یا نبودن؟
نه، من با پدرم 7 سال که نیدمش و وقتی که 10 سالم بود ازش جدا شدم و رفتم یه کشوری که زندگی کردم با برادرم تنها.
نه صبر کنید، 7 سال قبل شما و برادرتون دوتایی رفتید توی کشور دیگه زندگی کردید وقتی بله. شما 9 سالتون بود و اون 11 سالش بود؟
بله.
یعنی چی؟ کجا آخه چه جور جایی شما تونست؟
ما رفتیم در کشور اسرائیل و اونجا حدود 2 سال و 3 سال با برادرم بودیم. کجا؟ یادونه خوابگاه.
اون وقت مادر جون چی؟ با شما نبوده؟
نه، مادرم ایران بودش و بعد از 2 سال و 2 سال و نیم اومدش ما از اسرائیل آوردش که اومدیم آمریکا. حدود 4 سال پیش.
خب اون وقت یک برادر در بقیه زمینه ها هم حال و کار پدر رو یا پدری رو میکنه یا اینکه فقط در یه زمینهای محدودی شما رو کنترل میکنه و براتون پدر شده؟ چون برخی از وقت تو همه کارهای تو دخالت میکنه، برخی از وقت نه، مثلا فقط حساسیتش درباره دوست پسر تو یا بیرون رفتن تو.
بستگی دارم، بعضی وقتا مثلا از راه پدر من به من پول میرسونه و خیلی وقتا مثلا ازم پرسه که تو با این چی کار میکنی و مثلا هر وقت که دوست داشته باشم تا آخرش با من حرف نمیزنه، بعد یه وقتی به مشکلی برمیخورم یه های خودش رو نشون میده. همچنین مادرم.
مگر شما ستایی با هم زندگی نمی کنی؟
نه، برادرم حدودا پارسال از خونه ما رفته، شخصی که 18 ساله شد.
رفته کجا زندگی میکنی؟ تنها زندگی میکنی؟
انا تنها زندگی میکنم. بله.
وقت تو مادر هستی؟
بله.
اون وقت بعد هزینه های زندگی شما رو کی میده عزیز؟
مادر.
پس مادر
با مادر هم زندگی میکنم و ماهیانه از پدرم پول میگرفتم.
اون وقت بعد برادر مثلا در هفته چند دفعه میاد و میره یا شما رو میبینه؟
تقریبا شاید 2-3 ماه یه بار.
خب 2-3 ماه یه بار دیگه چه دخالتی میتونه تو زندگی تو بکنه عزیز؟
ولی مثلا هر وقت که اتفاقی بیفته زنگ میزنه میگه که مثلا تو چرا این کار کردی، یا تهدید میکنه یا هر چیز دیگه.
تهدید به چی میکنه مثلا؟
تهدید میکنه که نمیدونم دیگه همچین چیزی رو نمیگیری و مثلا میخواد گاندنم کنه یا چیزی شبه این و درد سر درست کنه و زنگ بزنه به کل بابام بگه و مامانم بگه و بناشه از شهر خودش بیاد پیش ما و شروع کنه داده بداد کردن. و
آخه این از کجا خبر داری که تو چیکار کردی یا چه میکنی؟
بیشتر وقتا مادرم بهش میگه، یا اگر که من بدم چیزی بگم مامان بهش میگه که چیزی قرار نیستش به اون بگه بین من و اونه، ولی کمتر از 12 ساعت برنامه با خبر میشه.
خب آخه عزیز شما یه خانواده عجیب و غریبی درست کردید دیگه. بله، حالا که برادر از تو اینقدر فاصله داره چرا این موضوع اصلی زندگی تو شده؟ تو یه ذره ظاهر رو حفظ کن که اونم کاری به کار نشته باشه. بله، و این مادر با تو موضوع و مسئله داره، امیدوارم خودش موضوع و مسئله شو با تو حل کنه تا اینکه به پسرش بگه بعد اون رو بندازه به جون تو. خب آخه این که کار غلطه. مادر جون اونجا هستن الان؟
مادرم اینجاست. بله.
یعنی الان رادیو رو میشنوه؟
بله میشنوه.
حالا بعدا اگر میشنون دلم میخواد، اگه دلشون میخواد با من صحبت کنم، برای اینکه ببین این موضوع ها موضوعی بسیار مهمیه. حالا زندگی عجیب و غریبی شما داشتید، ولی حالا دخالت برادر حتی وقتی هم که نظرش درسته مفید نیست، یعنی حتی وقتی هم که حرفش حسابیه، به خاطر اینکه یک کسی میزنه که قرار نیست بزنه گرفتاری. درست بس که من تو خیابون ممکنه تند برم یا سر استاپ ساین نیستم، ولی اگر یه مردی یه زنی بیاد جلو منو بگیره بگه چرا مثلا تند رفتی یا چرا استاپ ساین نایستادی، حرفش درسته ولی به اون مربوط نیست و بنابراین میتونه مسئله و مشکل به وجود بیاره یا گرفتاری‌های، و به هیچ کس اجازه نمیدن که برای دیگری یه همچین انتخاب و تصمیم بگیره. البته شرایط شما یه ذره فرق می‌کنه، بله خواهر برادری است ولی گرفتاری است. ولی بعد از هر 2-3 ماه اگر یه رفه سر کلش پیدا میشه که تو قرار نیست این مشکل اصلی زندگیت باشه عزیز، مگر اینکه تو مشکل با مادر داری، مادرم احتمالاً این گزارش‌ها رو هی به برادر یا به پدر میده درد سر درست می‌کنه.
من مشکل با مادرم هم دارم، ولی معمولا هر وقت با این دعوا میشه و یا این زنگ میزنه یا چیزی میشه، یا من مثلا تهدید میکنم مثلا که میخوام کاری انجام بدم و اینم زنگ میزنه میگه که چیز شده، یا این که معمولا بین خودم تمام میشه، بچه هم زرش داشتم نمیدونم از کجا با خبر میشه میاد، یا نمیدونم مثلا حتی دوستام تا حالا مثلا بر من اصلا کر نمیکردش تا حدودا یه ماه پیش من با یکی از دوستام توی ماشین دزدی بودم که نمیدونستم که یه هایی برادرم از لس‌آنجلس پیدا میشه میاد میگه که تو چرا اینجوری کردی، تقصیر تو، میخواد مثلا پدر بودنشو نشون بده، حتی طوری که جلوی اداره پلیس تلفن من رو از من میگیره و من اونجا خود میکنه و یه کار میکنه که مثلا من باهاش دعوا کنم. بعدش همه این کار رو که میگیره هر بارم میشه میاد میگه که تو آخر میری زندان، تو باید بری زندان.
نه نصب کن، تو چطور شد با یه کسی بودی که ماشین دزدی داشت عزیز؟ من دختر اون دختر چند سالش بود یا پسر؟
اون پسر بودن 17 سالش بودش.
واقع ماشین دزدی داشت؟
ماشین دزدی داشتش، یکی از دوستاش بهش ماشین دزدی داده بودش که من خبر نداشتم تو ماشین دزدی نشسته بودم.
نه خبر نداشتی ماشین رو، ولی تو با یه آدمی هستی که یا خودش یا دوستش دزده. این چه جور دوستاییست که تو داری عزیز؟
راستش من دقیقا نداشتم و من نمیدونستم.
آخه عزیز من میگم این آدمی که تو ماشینش بودی یا خودش دزده یا دوستش دزده.
دوستش دزده و من دوستش رو نمیشناختم.
خب خود این چه جور آدمی است که دوست دزد داره؟ بعدم ماشین گرفته، پسر 17 ساله ماشین گرفته که چی؟ بعدم اینقدر آشکار بوده که پلیس شما رو گرفته. خب تو به زحمت میافتی عزیز، تو معلومه، نه اینکه بگم برادر تو حق داره، ولی تو هم داری کارهای خطرناک میکنی.
خب بله، ولی یهویی که نباید بلند شه مثلا بیاد اینجوری تلفن ازم بگیره و فکر کنه احساس پدربودن دستش میره. نه هم مادرم هم برنامه خانواده هم تا وقتی که من تو دردسر چیزی نیفتم مثلا فکر میکنه که من همه چی وظیفه همه که انجام بدم، وظیفه همه نمره خوب بگیرم، وظیفه همه مدرسه برم، همه چیزی واسه من نمیبینن.
آخه ازم وظیفه تو اینا کاریست که تو برای خودت میکنی، تو این مدرسه میری که برای اونا نمیکنی، که منتشو سر اونا میخوای بذاری قربونت. تو این مدرسه میری دختر خوبی هستی، خودتو به زحمت درد سر نمیدازی، مواظب سلامتی هستی، که این 99% مال تو، 1% مال اوناست. و بعد به خاطر اینا که نمیتونی بگی که حالا که اینجوری هست پس بذارید من مثلا با یه آدم نامناسب دوست بشم قربونت. آخه اونجوری تو از پا در میای تو این شهر. تو یادت باشه توی امریکای زندگی میکنی که آدم راحت میتونه کشته بشه. راحت میتونه به زحمت بیفته توی زندانی که از مرگ بدتر. به خاطر یه اشتباه که اصلا تو نمیدونی چه هست. بعدم برای آدم میشه یه جوری پرونده درست کرد. فرض کن تو همین ماشینی که بوده به دلایل اینا یه اشتباهی بکنن، اون پسر مثلا دستشو ببره پایین، اونا یه دفعه 50 تا گلوله ببندن به ماشین شما. من نمیکنن. حالا تو تیکه تیکه بشی، بعدم خب حرفشون این بوده که این پسر دولا شد. که شاید هم بشه، حتی به دلایل مختلف، حتی به حساب خودش، ای بسا هیچ کاری هم نمیخواسته بکنه. یا توی این مثلا وقتی میخواد در بره توی شرایطی قرار بگیره که مثلا بخوره به افسر پلیس، یا یه افسر پلیسی که مثلا با لباس هم نیست، بعد به عنوان مثلا مسئله، چون نموناشو داشتم، به عنوان کسی که قصد کشتن رو داشته، بعد تو هم تو ماشین گرفتی نشستی، پرونده برای تو درست میشه و یه دفعه میری 5 سال 10 سال زندان. خب بعد چه میکنی عزیز؟ تو یه ذره زندگی ماجراجویانه و عجیب و غریبی داشتی، ولی اگر از خود مواظبت و مراقبت نکنی، گرفتاری، این که پدر نیست و متاسفانه نیست، این که برادر پدری میکنه رو که از اول به تو گفتم من باش موافق نیستم، ولی تو هم اگر از خود مواظبت و مراقبت نکنی همه رو گرفتار میکنی، و بیش از همه خودت عزیز. یعنی من فکر کنم تو انتخاب دوستا، تو انتخاب جاهایی که میری، کارهایی که میکنی، توی شهر بسیار بسیار خطرناکی هستی. یعنی یه شهری است که ظاهرش میتونه هیچی نباشه، ولی وقتی از یه خطی گذشتی میتونی گرفتار بشی. درست پس که تو میتونی هزاران هزار مایل توی فریوی رانندگی کنی، خطری نداری، ولی یه فریوی عکسشو بگی، خب حتما تصادف میکنی، یه دونه ماشین رو خودت به کشتن میدی، یه دونه ماشین رو به تصادف یه آدم به کشتن میدی. یعنی من فکر میکنم یه ذره اونجا مسئله است. مادر جون دلشون میخواد با من صحبت کنه، یا خودت حرف دیگه داری عزیز به من بزنی؟ چون
من یه سوال دیگه هم داشتم در مورد یکی دیگه از دوستام که همون دوست این بودش.
چی بود داستانش؟
این دوستم، دوست پسرم در واقع، میاد میره اونجا، میگه که کسی که ماشین دزدیده بوده میشناسه و واقعا میشناخت و به پلیس شروع میکنه گفتن که مثلا اون پسر کیه که واقعا دزد اصلیه. پلیس دنباله میگه که باشون همکاری کنه که اون پسر رو بندازن تو حجر. و بعد از خوردن 2 هفته پیش مثل که یکی از اینا رو میگیرن توی یه ماشین دزدی دیگه و میگن که این کرده، این دزدی ها رو کرده. حدود 8 تا 10 تا دزدی میندازن سرش، بعد حدود 50,000 دلار بیل براش میذارن که ما رفتیم و بیلش آوردیمش بیرون. این گفت مادر این الان ایرانه و گفتش که به مادرش خبر نده. خودش هم بعدش یه جورایی قضیه رو دروغ بهش گفت و مادرش به خیال اومدن آمریکا شد. و هفته پیش یه نفر از دوستای دیگه‌اش که اونم تو اون ماشین دازده بودش و قبلا لاش داده بودش. این پسر فاستر کیده و
این پسر چی نفهمیده؟
این پسر به پدر مادر تو فاستر هام هستش.
خب
میاد میره دزدی بدونه که دوستم بدونه، زنگ زن بهش که بره دنبالش و این میره دنبالش. و قبلش این پسر رفته بوده دزدی و همه میره شبم خونه این میخوابه. صبح خونم هفته پیش میان اینو میگیرم و الان دوستم زندان در هستم. من نمیدونم با مادرش چجور حرف زنم که بلندشه بیاد.
به نظر من باید حقیقت رو بگی عزیز.
بهش گفتم و هر دقیقه یه جوری میگم.
نه اینکه بقیهش به تو مربوط نیست. وقتی که بر میگردی بهش حقیقت رو میگی، اون انتخاب اونه که میخواد چیکار کنه.
اون یه بار میگه، یه بار حرف منو قبول میکنه، یه بار حرف منو قبول نمیکنه، یه بار دنبال مقصر میگره، یه بار دنبال مقصر نمیگره.
خواستم به تو مربوط نیست. تو فقط قرار بوده به مادرش بگی که بچت اینجا گرفتاره. همین، بقیهش به تو مربوط نیست. بله تو با یه همچین دوستایی چرا میخوای دوست باشی عزیز؟ خب وقتی میگم این کارا تو این شهر خطر داره، برای اینکه تو هزاران بازی عجیب و غریبه و هزاران گرفتاری، آدمایی که وارد اینجا میشن از پا در میان. تو وسط این همه دوست رفتی، چه دوستایی انتخاب کردی؟ بعد برای چی تو رفتی بیل اوت کردی رو؟ تو از کجا به تو چه مربوط بود؟ برای که تو هم یه سرنخی رو میده دست اینا و بعد میتونی به زحمتای دیگه بیفتی. اون تو 16 سالته. آخه عزیز تو برای چی وارد، تو به جای اینکه با 4 تا دوست دختر برید مال بگردید تو هرکره کنی پشت راه افتادی که یکی سر از زندان بیاری بیرون، با مادر یکی که رفته زندان کار داشته باشی، بعد با آدمایی که این دزده اون ماشین میدزده، آدمایی که پدر و مادر
دوست خودم میشناسم. منم خودش اینجوری نیستش و الان که مادرش اینجا نبودش الان برام مهمه که زندان نباشه.
آخه یعنی چی ازم دوست تو اینجوری نیستش؟ دوستای دزد داره، چطور اینجوری نیستش؟
دوستای دوز داره، برای خودش
دوز
نیستش.
آخه این چه کاری؟ آدم برای چی ایشون وسط این همه آدم رفته دوست دوز انتخاب کرده؟ بعدم برای چی مونده تو اون روابط؟ بعدم برای چی میره دوستشو که احتمالا خطر داره آدم بره بیاره که بعد گیر بیفته؟ نه عزیز، آخه چرا خودت پای خودتو بزنی به اون راه که everything is fine it's not، همه چی خرابه عزیز. بذار من پیام ها رو بشنوم، اگر خودت یا مادر جون خواستم صحبت کنن خوشحال میشم باهات صحبت کنم. باشه من رخت باش. بعد از چند پیام با ما باش.
خواهر عزیزم بازم که اوقات تلخه، چی شده؟
هزینه همه بیمه هام خیلی رفته بالا، نمیدونم چی کار کنم.
مگه بهت نگفتم زنگ بزن به صوفی؟
خب زدم، بیمه سلامتیمو بدون دیداکتیبل گرفتم، اما بقیه بیمه هام چی؟
خواهر جان زنگ بزن به صوفی. صوفی انواع بیمه ها رو با بهترین قیمت زیر یک چتر قرار میده، در نتیجه خیلی سیو میکنی. زنگ بزن به صوفی 818 704 39 39، 818 704 39 39.
نحوه خرید بیمه های سلامتی با توجه به روند اقتصاد کنونی آمریکا، همین شنبه ساعت 3 بعد از ظهر با آقای مشتبه فکرفر.
الو، برنامه خواب ها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید.
انسینو لند روور جدیدترین مدل های رنج روور سوپر چارج با قدرت 400 هورس پاور و رنج روور های اسپورت تورینگ SUV با موتور سوپر چارج را به بازار ارائه کرد. رنج روور های سوپر چارج قدرت و سرعت را یک جا در خود جای داده است. 818-990-9870 818-990-9870 رنج روور ها و الارتری های انسینو لند روور پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور همچنان مثل سالهای گذشته نه تنها پرفروش‌ترین نمایندگی فروش لند روور در کالیفرنیا، بلکه مقام اول فروش لند روور در دنیا را در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لند روور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می‌دهند. 818-990-9870 818-990-9870
Only for limited time 0% finance charge.
انسینو لند روور. اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با این شنونده یا مادرشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام.
من مادر بچه هستم.
خواهش میکنم، چه خبر است؟ شما بلن چجوری این بچه ها رو گشتید تنهایی برن؟
والا it's a long story.
نه وارد جزئیاتش نمیخوام بشم، ولی واقعا
دست من نبود. من چند سال پیشم خدمتتون تماس گرفتم، با تو صحبت کردم در مورد پسرم، ولی اینا پدرشون 7 سال پیش به دلیل مشکلاتی که با من داشت این دو تا بچه رو از من دور کرد و من بعد از 3 سال تلاش تونستم خودم رو به امریکا برسونم و از امریکا برم و این بچه ها رو بیارم پیش خودم. توی مدت این 4 سالی که ما اینجا هستیم خب خیلی سخت گذشت. من خودم دانشجو بودم، فول تایم استودنت، پارت تایم ورک، خیلی مشکل بود، ولی به هر حال گذشت. این بچه ها در طول این مدت با پدرشون در ارتباط بودن و من جلوشون رو نگرفتم که با پدر صحبت نکنم، چون بالاخره خب پدر بود، هر مسئله‌ای که بود باز برای اینا پدر بود و پدر اینها سعی کرد که اینا رو از طریق پول به قول معروف بخره و به طرف خودش جلب بکنه. مشکلات درگیری ها خیلی
بین. آخه جلب ببینید، بذار من بفهم. اینکه این دوتا بچه نامه می‌نویسن که پدر بدیم وسیله اعلام می‌داریم که تو بهترین پدر دنیایی و مادر ما بدترین مادر دنیاست، اگر پول می‌رسید پیش من مخالفتی باش نشتم، جلب بکنه که بعدن چیکار بکنه؟ یعنی از طریق پول بچه‌ها رو جلب چی بکنه؟
جلب این بکنه که به سمت اون باشن و با من مثلا بچه‌ها رو به بچه‌ها میگفتش که مادر شما شماها رو برده امریکا که فقط ولفر بگیره، از مزایای شما استفاده بکنه، اصلا به فکر شماها نیست.
بچه‌ها گفتن درست میگی پدر، پولا رو بده قبول. آخه میدونی چی میخوام بگم؟ شما سر چی باز دارید با هم میجنگی؟
من اصلا جنگی ندارم.
یعنی میخوام بگم شما قرار نیست. نه آخه ببینید عزیز، شما قرار نیست که سر این موضوع اصلا بگی هر چی تو من بدترین مادر و بدترین زن دنیا هم تو هم بهترینی. بچه ها رو از نظر مالی تامین کن که اونا اینجا آسیب نبینه.
اصلا من ازش نخواستم که از لحاظ مالی تامین بکنه این بچه ها رو.
نه صبر کن. پس اگر اون از طریق
اون خودش به این بچه ها برای این من وضعم آنچنانی نبود آقای دکتر که بتونم همه کار برای بچه ها بکنم. من
دقیقا هم حرف من همینه، نصب کنید عزیز، دقیقا هم حرف من اینه. مادام که اون خونی که اگر نباشه آدم میمیره در یک کشوری مانند امریکا پوله، در حد اقلش لازم به آدم میمیره و شما هم از عهدهش بر نمی آمدید که پیداست، حرف من اینه که بچه ها هرچی پدر میخواسته بهش میگفتن، نه اینکه مثلا اهمیتی نداره، تو بهترین پدر دنیا، اینم بهترین مادر، پولا رو بفرست بیاد. علتش همین است که اینجام که با شما می بودن.
نه به من نمیداد، پولا رو برای من نمیفرستاد، برای این بچه‌ها هم به این بچه‌ها گفته بود حق این که به مادرتون بدین ندیم و
اصلا من نمیخواستم به شما بدن، همینقدر که بچه‌ها میتونستن با اون هزینه هاشون رو بدن کمک شما بود. شما پول رو میخواید چیکار کنید؟
اصلا توی خونه خرج نمیشد. اونا برای من نمیدونم این وا یعنی چجوری پول میداد آقای دکتر. نه چجوری پول میداد، پولش پول دادنش به این صورت بود. مثلا یکی یه دونه سلفون خریده بود داده بود دست این بچه ها، خرج سلفونشون رو میداد. بعد دو ماه یه مرتبه مثلا این بچه ها میرفتن پیش عمو، مادر بزرگ، عمه، کسی $100 به این بچه ها میدادن. اینجوری خرج میداد.
خیلی خوب، سب کنید. اولا با اینا ببخشید، امروز آدم خدمتکارم نمیتونه بخره که الان آدم بچه‌هاشو بخره.
بله والا این $100 هم... دیگه.
نه سب کنید. حالا این سر... حالا میخوام بگم واسه مسئله شما اینه. چون به شما حرفتون من این بود که پدرش از طریق پول داره اینا رو میخره. پولی به اینا نمیده. این $100 گدایی، بچه‌هام خیلی باهوش‌تر هستن که میبینن.
قبلا اینطور بود، ولی الان مثلا پارسال پسر من گواهی نامه گرفت. من به پسرم گفتم که ماشین میتونم فقط ویکندا بهت بدم، و پسر من خیلی ناراحت بود از اینکه ویکندا ماشین داشت و پدرش گفت، و پدرش فوری براش ماشین فرستاد، ماشین خرید. منظور من فقط تمام کارهایی که میکرد برای این بود که منو بکوبه، بگه مادر شما کسی نیست و من هستم.
شما هنوز تو ذهنتون دارید با ایشون میجنگید؟
نه، من جنگی ندارم آقای دکتر.
خب اگر نداری اصلا ولش کنی.
ول کردم، اصلا مهم نیست. خب من الان مسئله دخترم هستش آقای دکتر، که این بحث دوگانگی داره، دو مرتبه خودکشی کرده.
قصد از دوگانگی قصد این است که بایپولار منیک دپرشنه؟ بله. دو قطبیه؟
بله.
خب
تحت نظر تراپیست هستش، ولی متاسفانه اصلا روز به روز این بچه داره فروتر میره و خودشو تمام مدت از من دور میدونه. فکر میکنه که من به مثلا به برادرش خبر میدم. من نه به برادرش خبر میدم، نه به پدرش خبر میدم، نه حرفی دارم بزنم که مثلا بخوام. چون پسر من
چرا فکر میکنی که شما به برادرش دارید میگید یا به پدرش دارید میگید یا به پدرش برادرش حالا چرا فکر میکنی؟
نمیدونم چرا این فکر رو میکنه.
نه آخه یعنی میسازه این حرفو یا تخیلاتش اینو بهش میگه؟
تخیلاتش. فکر میکنه هر چیزی که به وجود میاد من گفتم. اگه مثلا برادرش خبر داره بشه من خبر کردم.
برادرش که 3 ماه یه دفعه اینجا میره، از چیش خبر میتونه داشته باشه؟
برادرش 3 ماه یه دفعه میاد سر میزنه، منتها تمام مدت با تلفن اینا با هم در ارتباط هستن. تمام مدت اینا با تلفن در ارتباط هستن.
حالا خب اگر واقعا یه همچین برادری اگر یه کمی دخالت میکنه یا حرفایی میزنه بزنه، خب بهش بگی تلفن نکن.
خب من گفتم.
الان حرف منم بشین است که خب با برادر صحبت نکن که اون اطلاعات نش باشه که علیه تو استفاده کن.
خب منم همه این چیزا رو گفتم.
حال دختر شما چرا وسط این همه دوست رفته مقدار آدم نامناسب به عنوان دوست انتخاب کرده؟
متاسفانه اینم یکی از اشکالات هستش. برای اینکه این پسر مادرش مثل من تنهاست و فکر میکرد که شرایط زندگی اونا هم مثل شرایط زندگی خودمون میمونه. اصلا همانند سازی کرده آقای دکتر، رفته یکی مثل خودش پیدا کرده.
خب حالا اگر خودش، چون دختر باهوشیه،
خیلی هم باهوشه،
وقتی متوجه بشه براش خطر داره، خب آدم خودش تو این دنیای پر از خطر که به خطر نمیندازه. اون وقت حالا شما مادر اون پسر رو میشناسی؟
بله، من با مادر اون پسر صحبت کردم.
چجور مادریست که آخه بچهش اینجوری رها کرده که اینجوری گرفتار بشه؟
نمیدونم آقای دکتر دیگه، هر کسی بچه میاره مادر میشه دیگه.
حالا شما مشکلتون رو یا مشکل دخترتون رو یا پسرتون رو در چی میبینید؟ یا سوالتون، اگر چون شما که نمیخواستی رو خط بیاد، من خواستم، واقعا چی کار میشه کرد؟ برای که این راهی که شماها شروع کردید آخرش چاهه. یعنی نگاهی که دارید میکنید و اتفاقاتی که داره دور برتون میفته و حالی که دخترتون داره، دخترتون نیاز به یه امنیت و آرامشی داره و حالا پدر که دوره، حالا از یه نظر برادرم که دوره، شما دو نفر چرا با هم دوست نمیشید و با هم تراپی نمیرید؟
راه نمیده آقای دکتر، راه نمیده به من به هیچ وقت. هر طریقی که خواستم من به این بچه نزدیک بشم کناره میگیره.
آخه شما بذارید فقط دوستش باشید، یعنی فقط بشنویدش، فقط باش باشید، نه بهش توصیه کنید، نه نظر بدید، نه عقیده. اگرم ازتون پرسید دو دفعه بپرسید دلت میخواد من نظرم بگم، یه دفعه دیگه هم بپرسید بعد نظرتون بگید. یعنی اصلا مادری نکنید، چون ببینید اون فرضش بر این است که شما و پدرش نه پدری نه مادر و بعدم هر چی بگید احتمالاً میره عکسش انجام میده، چون یه مقداری حالت‌های در حقیقت مخالفت رو درش میتونستم اینا، ولی دختر خوبیه و او بیش از همه شما قربانی است، برای که شما دوتا یعنی پدر و مادر شما دمار از روزگار این بچه ها در آوردید با کارهایی که کردید.
بله،
اصلا آدم باورش نمیشه. و بعدم معلومه که حیوانی دلش میخواد یه جایی بره که یه امنیت و آرامش پیدا کنه. اگر ماجرای بایپولارشه، احتیاج به دارو داره، احتیاج به روان درمانی داره.
دارو نمیگیره آقای دکتر.
چرا؟ داره که کمکش میکنه. برای
منم تمام سعیمونو میکنیم که به دارو بدیمش، ولی حاضر نیست، میگه من دیوانه نیستم.
اصلا قصه دیوانه نیست، من امروز من 20 تا قرص و دوا خوردم اومدم تو رادیو، ولی نمیستم بیا من زور.
اتفاقا من حرف شما رو زدم که شما همیشه میگین دارو قضاست،
دوا قضاست، دارو دوا اساسا. غیر از این هر کی فکر بکنه با واقعیت جهان علم و واقعیت ها آشنا نیست. شما غذاهای دیگر هم دارید درست میکنید، ما چیز طبیعی که تازه بسیار از این داروها طبیعی تر از چیزهای نهار و شامیست که ما میخوریم. حالا اون بحث من نیست، یعنی یه ذره باید کمکش کرد و یه کسی رو پیدا کنید که بتونه با دخترتون دوست بشه، یعنی یه قسم روانشناسه، یه کسی که بتونه باش کار بکنه، برای که به نظر من آمادگیشو داره. این بچه ها با وجودی که واقعا بعض اوقات تو لجنزار افتادن مانند گل میتونن توش بشکافن، این توانشو داره، به جایی که هیزمی بشه که بسوزه میتونه یه شمعی بشه که برافروزه و حیفشه، برای که پیداست. من توی صداش فریادش رو برای کمک، فریادش رو برای یه مواظبت و مراقبت، یه دست نوازشی که به سرش کشیده بشه یا آغوشی که بتونه توش راحت باشه و گریه کنه احتیاجش پیداست عزیز. آخه آدم تو این سن و سال با این وضعیت، شما اصل من اگر جای شما باشم می نویسم میدم دستش که من مادر تو نیستم، من فقط دوست تو هستم و دوست تو هستم. نه صبر کن، دوست تو هستم برای هر کار بدی که میخوای بکنی، یعنی منو یار خودت بدون.
باهاش بلند شدم رفتم کلانتری دنبال این آقا پسر، توجه میکنین؟ بلند شدم با مادر این پسر حرف زدم دنبال کارایی که دیدم بچه‌م مثل ابر بهار داره این آقا گریه میکنه. من مادر نبودم، من این دوست بلند شدم رفتم پشتش وایستادم، گفتم هر جا میخوای بری من باهاتم، من در کنارتم، اصلا فکر هیچی نکن. ولی اصلا نمیتونه قبول کنه، تمام مسائل و مشکلات گذشته رو من کاملا درک میکنم، من همه شرایط رو میدونم چی بوده. این بچه ها رو من از لجنزار کشیدم بیرون، وقتی که اومدن دو تا بچه عصبانی بودن، من از اون اولش اینا رو زیر تراپی گرفتم، باهاشون کار کردم، یاد گرفتم چطوری آدم باید تاف لاف داشته باشه. بزرگترین شکنجه ها رو من روی خودم آوردم که دخالت نکنم برای زندگی اینا و اینا بتونن راهشون اونطور که باید در راه درست بدون دخالت من چیز بکنم، ولی بازم من مقصر و من بده هستم اینجا.
نه اونش مهم نیست عزیز، برای که بچه ها حتی درباره خودشون و دوستاشون هم قبول میکنن که بده و مقصره، ولی همچنان کنارشون میمونن. خودتون رو اینقدر گرفتار این نظر یا این خیال و ایمیجی که او از شما یا پدر داره نکنید. او اونا رو ممکنه به بهانه بگیره، ولی دختر شما احتیاج به فقط یه نوازش داره. حتی بدونی که هیچ حرفی بزنید. یعنی فقط میتونید بگید بیا بغل من. بیا بغل من بمون. میخوای هر کاری بکنی بکن. حتی بیا بغل من با دوستان تلفنی صحبت کن، ولی تو بغل من باش. برای که او احتیاج به این پناه داره.
راه نمیده آقای دکتر.
باشه، شما آغوشو ولی راهید ولی از پادر
یعنی من تمام تلاشمو برای این میکنم، اگه برم جلو بخوام هاگش بکنم.
نه نری جلو،
میگه برو کنار.
نه شما حرفتون این است که هر وقت دلت خواست من اینجا دلم میخواد تو رو بغل کنم، هر وقت خواستی بیا. یعنی شما فقط پیشنهادشو بدید، اصلا قدم جلو نگذارید. برای که این دختر از یه نظر درست 16 سالشه، ولی یه ذره نگاه ذهنی و زندگی و تجربیاتش 26 سالش هم کرده.
درسته.
یعنی میدونید و از یه طرف 6 سالم هست. این 6 سال و 26 سالشه که کار دستش میده، ولی 16 سالگیش مسئله نبود. و فقط اگه میتونید دوستاشو، حتی اگر خودش هم موافقه، جاتون عوض کنید که این دوستا برن و یه دشاد آدم بهتر و تازه‌ای بیان، یه محیطی که ذره امن‌تر باشه. این محیطی که بچه‌ها درگیری با پلیس و اینا دارن، آخرش تو لس آنجلس اگر هستید کشتنه، اینجا مردنه، اینجا این سیستما بسیار بی‌رحمه. اینجا ماجرای مشت و لگد نیست، اینجا ماجرای سربریدنه. و بچه‌هایی که تو این راه میرن پایانشون همینه، برای اینکه یه مقدار گنگی وجود دارن که وقتی تو اون منطقه اونا میری، وارد تریتوری اونا میشید، پایانش نابودیه. اینا هیچکدومشون حتی به 30-35 سال نمیرسن. یه ذره اگه میتونین حتی موافقت میکنه برتش یه جای دیگه، منطقه دیگه، یه محیطی که بچه‌ها ممکنه فرض کنید که با هم رابطه جنسی داشته باشن ولی آدمکشی و دزدی ندارن. من به پیام‌هام رسیدم. به هر حال برای هر دوتون آرزوی بهترین‌ها رو دارم.
مرسی
از پیام. روز خوب.
ممنون.
شنگ رجمن با ما باشید.
کریسمس امسال با شما به لاس وگاس می رویم. 4 روز و 3 شب در تعطیلات کریسمس در مجلل‌ترین و باشکوه‌ترین هتل لاس وگاس پلنت هالیوود و دیدار با هنرمندان محبوب شما 25، 26، 27 و 28 دسامبر شبهای کریسمس، اقامت در هتل 5 ستاره پلنت هالیوود و حضور در 2 کنسرت استثنایی جمعه 26 دسامبر پلنت هالیوود پرفورمینگ آرتس با معین اندی، گروه بلک کتس و سرانجام منصور. شنبه 27 دسامبر با بیژن مرتضوی، لیلا فروهر، آرش و بالاخره سیاوش قمیشی، شبی فراموش نشدنی در پلنت هالیوود. شنبه 27 دسامبر با اجرای استثنایی از شهرام شپره، 4 روز و 3 شب و 2 کنسرت تکرار نشدنی با حضور آنهایی که دوستشان دارید. مژده برای هموطنان عزیز، این پکیج استثنایی از همکنون تا آخر نوامبر برای هر نفر فقط $299. برای استفاده از تخفیف ویژه و تهیه پکیج‌های خود و یا بلیط‌های کنسرت، از همکنون با تلفن 818-887-7777 تماس بگیرید و یا از سایت radiojawad.com دیدن کنید. 818-887-7777.
واو، شهرام شهپره، چقدر خوشحالم از دیدنتون.
اتفاقا منم خوشحالم شما رو دیدم. شهرزاد جون،
چطور برنامه رو دنبال میکنی؟
راستش تلفن یه وکیل خوب و با تجربه، الکس اسکندری، رو میخواستم.
آه، 310-492-2000.
نترس، شما برای خرید مرسدس بنز از فلچر جونز احتیاج به مأمور مخفی ندارید. سلام، من کامران تابش با احترام شما را دعوت می‌کنم تا برای انتخاب و خرید مرسدس بنز مورد علاقه‌تان از میان بیشتر از 2000 اتومبیل با رنگ‌های گوناگون از فلچر جونز دیدن کنید. من کامران تابش فقط یک تلفن با شما فاصله دارم. رضایت شما در هر قیمت و شرایطی ضمانت من است. فلچر جونز موتور کارز، مرسدس بنز، نیوپورت بیچ.
پس از مدت‌ها کلاسیک فرنیچر حراج معروف خود را برگزار می‌کند. اگر در فکر خرید مبلمان کلاسیک و وسایل منزل با نصف قیمت هستید، این ویکند بهترین فرصت شماست. جمعه، شنبه و یک شنبه همین هفته از مجموعه عظیم ما شامل مبلمان اشرافی و کلاسیک، سرویس ناهارخوری و اتاق خواب و صدها جنس مرغوب دیگر دیدن کنید و مطمئن باشید دست خالی به خانه نمی‌روید. برای نمونه یک صندلی دستساز مربع‌کاری شده را به جای $800 $175 بخرید. یک صوفا، دو صندلی و یک کافی تیبل با فریم دستراش چوبی و سطح مرمر از $4000 به $1650 کاهش یافته، یعنی از نصف قیمت هم ارزان‌تر، ولی تعداد آن محدود است. پس عجله کنید. جمعه، شنبه و یک شنبه همین هفته از حراج کلاسیک فرنیچر واقع در 7112 خیابان رسیدا بین شرمنوی و ونوئن دیدن کنید. 818-77-499-77 818-77-499-77.
پیامی از سوی دکتر فریده کیومهر دادستان، برنده جایزه صلح سال 2008 انجمن بهداشتی عمومی آمریکا، بنیانگذار مرکز بین‌المللی بهداشت و طب پیشگیری و مؤسس پروژه جنبش مبارزه با خشونت و ترویج صلح. خشونت یک بیماری اجتماعی شایع و مرگ‌آفرین است. اگر امروز از آن پیشگیری نکنیم، فردا جامعه را به نابودی خواهد کشید. بیایید فرزندان ما را بیگانه با خشونت و آشنا با مهر پرورش دهیم. کودکانی که در محیطی پر از عشق و محبت رشد می کنند، در زندگی آیندهشان خوشبخت‌تر و موفق‌تر خواهند بود. پدران و مادران گرامی، به فرزندانتان ابزار سازندگی هدیه بدهید، نه ابزار ویرانگری و مرگ. تفنگ می کشد حتی نوع تقلبی آن. تفنگ برای کشتن ساخته شده و اسباب بازی برای بازی کردن. ادغام این دو با هم مرگ‌آور است. از وبسایت irol.com دیدن کنید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید. خیلی خوشحالم که تونستم با شما صحبت کنم.
منم همینطور. بفرمایید.
من حدود 39 سالمه، تقریبا 2 ساله به آمریکا اومدم. 2 تا بچه دارم، یه دونه یک پسر 11 ساله و یه دختر حدوداً 3 ساله. 14 سال ازدواج کردم و از ازدواجم هم خیلی راضی هستم. منتها این 2 سالی که اومدم اینجا هیچ چیزی منو خوشحال نمی‌کنه. اصلا نمیتونم، یعنی هیچ چیزی با برام هیجان نداره. همه چیز ذوق و شوقش رو ازم از دست دادم اصلا.
خب آخه دلتون می‌خواست بیاد اینجا یا نه؟
دلم خیلی می‌خواست، برای اینکه من هیچ کس اونجا ندارم. همه فامیلم اینجا بودن. یعنی تهران فقط یه دونه کازین دارم که الان اینجا فکر می‌کنم کل فامیل اینجا یه کازینه اونجا نمیشه. یه دوستم دارم که فکر میکنم کل دوستای اینجا یه دوسته اونجا نمیشه.
آخه یعنی چی؟ خب چرا شما با این همه توقع و انتظار از خودتون و زندگی و دیگران ایستارید عزیز؟ شما تو ایران هم حتما راضی و خوشحال نبودید.
درسته.
خب چرا میفرمایید از ببینید عزیز، شما چون برای من مهم است که گزارشی که میفرمایید درست باشه. من ببینید، فرض کنید من یه آدمی هستم که یه بیماری جدی جهاز هاضمه دارم، روده و معده دارم. من خونه شما غذا بخورم دلم درد میگیره، خونه خودم بخورم دلم درد میگیره، تو رستوران درد، پارسال درد میگرفته، 5 سال قبل درد میگرفته، 5 سال بعدم ممکن درد. بنابراین باید مشکل رو پیدا کنیم. شما از رو حرفایی که من میزنم همین الان میتونم بگم خشمگین، طلبکار، ناراضی.
بله کاملا.
بنابراین و اینو باید ریشهشو پیدا کنید. یعنی با توجه به اینکه همسر خوبی دارید، دو تا بچه دارید، بعدم دلتون میخواست بیاد اینجا، چرا زندگی، چرا حالا به من بگید که به من میگه هیچ شما رو خوشحال نمیکنه. یعنی چی شما رو خوشحال
نمیکنه؟ یعنی فقط ساعتایی که خوشحالم، اون ساعتایی که کالج هستم، یا مثلا دیروز که کارتای ایمیگریشنمون اومد که قرار گرین کارتمون دستمون بیاد، فقط خیلی خوشحال شدم. یعنی دلم واسه ایران تنگ شده.
ایران خب پاشید بید ایران. ایران دلتون برای چه چیز ایران تنگ شده؟
نمیدونم اصلا خودم.
خب هیچی، شما از اینجا ناراضی عزیز. ایران دلتون اونجا هم برید، دلتون برای اینجا تنگ میشه. ببینید گفتم شما روزی که من سرم درد میکنه، سرمو تو این اتاق برم درد میکنه، اتاق برم درد میکنه. بس. مشکل شمایید، مشکل نه ایران، نه دلتنگی برای ایران. شما مسئلتون خودتونید و احتمالا اینو از قبل هم داشتید. یعنی از قبل که میگم، حتی دوره نوجوانی و جوانیتون هم مسئله داشتید، برای که این تیپ حالات که خشمگین و طلبکار و ناراضی، ای بسا از 5 6 سالگی ما اینجوری. شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه برادر کوچیک‌تر از 6 سال کوچیک‌تر از خودم.
خب شما بس مادریتونم که اونجا کردید.
پدرم هم حدود 6 سال پیش فوت کردن. من مادرم هم که اینجا.
حالا پدر رو تو اون سن و سال نقشی اون چه نمی‌دونه. شما مشکلتون، مشکل اولا یه دختر تنهایی بودید تا 6 سال بعد برادر اومده اونجا به همتون ریخته. رابطه پدر مادر با هم چطور بوده؟
خوب بوده.
خب شما به من بگید دبستان چطور بود؟ خب مدرسه دوست داشتید؟
من دبستان تا کلاس پنجم راستش مدرسه خیلی سختم بود، ولی بعد از اونش خیلی خوشحال بودم. یعنی گفتم مثل الان که تنها ساعتایی که کالج میرم خوشحالم، و همون موقعی که مدرسه میرفتم خوشحال بودم. همونجا هم بچلرمو گرفتم.
تو چه رشته ای؟
با ترجمه فرانسه. یعنی از بچگی من فرانسه خوندم تا دیپلم، بعد از دیپلم انگلیسی یاد گرفتم، ولی اینجا الان راحت انگلیسی بلدم.
خب به من بگی چقدر مسئله، از چه چیزایی نگرانید، میترسید، استراب دارید؟ چه چیزایی شما رو، اول برم سراغ استراب و نگرانیاتون چی هست؟
من الان خیلی نگرانم. مثلا پسرم خیلی آرومه، خیلی مثلا هم مراعات همه چیزو میکنه. مثلا شرایط ما رو که نمیدونم، مثلا یه چیزی میخواد خیلی زود نخری، میگه اشکالی نداره، منتظر میمونه، برای اینکه خب شرایط اقتصادی خود فرق کرده. یکم نگران آینده اونم که مثلا خیلی آرومه، خیلی چطور بگم
شما نگران. خب بچه‌ای که آرومه، حالا ساکته یه مسئله است. بله حالا شما نگران هستید، خب اگر فکر میکنید چیزیش اشکال داره میبرید شو دکتر.
ولی تا توی این یه سال مثلا معلم تو انگلیسیش کاملا ادوانس شده، متنش کاملا ادوانس شده، معلمش هم میگه اندازه همه بچه‌ها درسش.
خب پس شما این مادر ناراضی چی میگید؟ تازه یه بچه‌ای است که دو سال اومده اینجا خودش اینقدر رسونده. بچه خوبی هم که هست. اذیتتون هم که نمی‌کنه.
نه اصلا.
خب پس من فکر کنم مادرش بود یه کتک مفصلی زد. آخه این بازی‌ها چی در میارید؟ بی خودی هیچ چیز مرا خوشحال نمی‌کنه. میخواد مثلا بگم همسرتون مثلا بیاد بره رو پشتمون لخت برقصه شما رو خوشحال کنه. علتی که به شما میگم دست از این بازی بردارید. برای اینگار میفکر کنید که بقیه چیزها هم همینجوری مردم خوشحالن. مثلا همینجوری همه دارن شما صدای قهقهه همه رو میشنوید؟ همینجوری قشقشقش دارن میخندن.
شاید هم اشتباه میکنم که من دو سال خوشحال نشدم.
شما همه عمرتون اینجوری بوده. شما تیپتون تیپ خشمگین طلبکار ناراضی قربونه. ول کن، یعنی همین دنیا رو اصلا نه به سفارش من شما نوشتن. اصلا خیلی هم کارش خرابه. آناتول فرانس میگه
که بگم که نسبت به ایرانم خیلی ما مثلا من ایران خیلی دوست داشتم ماشین رانندگی کنم ولی نمیتونستم، ولی اومدم اینجا مثلا راحت رانندگی میکنم. کلاسم اونجا نمیتونستم برم، اینجا ادامه میدم. امیدوارم بتونم کاری پیدا کنم، ولی خب به نظر شما لازمه من کسی رو ببینم؟
حتما. آخه نه ببینید عزیز، شما نگاهتون نگاه درستی نیست. یه نگاهی است که فرضتون برای اینکه همه خوب و خوشن، شما تنها ناخوشید، همه هم دارن میخندن، همه چیز خوشحالشون خوشون. شما دو تا بچه خوب دارید، بچه‌تون درس خونه، شوهر خوب دارید، اومدید اینجا، یه امنیت و آرامشی دارید، میتونید دانشگاه برید، میتونید به قول خودتون رانندگی کنید، از یه مقدار قید و بندای آزاد شدید. نارضایتیتون از چیه؟ دنیا همین قربونتون. شما فکر کنید خدا این همه پیغمبر فرستاده، مردم اینجوریان، خب اونم ناراضیه، شما هم ناراضیت باشی. یعنی میخوام نگاهتون رو عوض کنید، چون تو مشکل شما این است که فکر کنید یه جوری دیگه، یه خبر دیگه میتونه باشه و این داره خودتون رو اذیت میکنه.
یعنی منتظر یه چیز فوق العاده هم که خوشحال بشم.
بله خب ما هیچ چیزی نداریم مثلا، اصلا ما همین جوری آدم قراره. گفتم من همیشه به دوستان میگم مثلا آدم سالم روزی یه ساعت میخنده. اگر از این باعث مشکل داری لخشی جلو آینه میخندید، هی نگاه کنید، آخر کار خودمونیم که باید به خودمون بخندیم. زندگی سخت و مشکلی عزیز، شرایط مشکل، زندگی سخته، یه جاده سربالایی است، ولی آدم قراره به راهی دیگه غیر از این نیست. گفتم آناتول فرانس میگه بعد از اینکه میگه یکی از برگزیدگان یا بزرگان پادشاهان هرچی مشرق زمین از بزرگان دربار خودش خواست که تاریخ عالم رو بنویسن. تاریخ جهان رو نوشتن تو 100,000 جلد، بعد گفت بنویسید 10,000 جلد، بعد 1,000 جلد، بعد 10 جلد، بعد 1 جلد، بعد گفت تاریخ دنیا رو تو یه جمله خلاصه کنید. جمله بود آمدن، رنج کشیدن، مردن. یعنی تاریخ بشر تا به امروز آمدن، رنج کشیدن، مردن بوده. ما برای اولین بار یه ذره داریم رنج کمتری میکشیم.
به نظرتون بهتره من یه تراپی برم؟
حتما عزیز. شما یه زمینه برای افسردگی داشتید، از خانواده هم داشتید، و بعدم فاصله سنیتون هم مسئله است، زندگی خانوادگیتون هم خبری نبوده و شما می مقدار تنها بودید. بعدم مادری رو برای پسری که 6 سال از شما کوچکتره کردید، بنابراین یه مقداری تو اونجا هم خسته اید. بعدم زمینه افسردگی، استراب افسردگی رو داشتید، اون کار دستتون داده. الان هم همینجوری چون ولش کردید این زخم و این گرفتاری مزمن شد. ولی حیفتونه، چیزی شما رو اذیت نمی‌کنه. شما نگاه کنین از صبح تا حالا چی شما رو اذیت کرده؟ هیچ. غالب اوقات هیچی. وقتی هیچی اذیتمون نکردی که قرار نیست ناراحت و ناراضی باشیم. و من اگر جای شما باشم، یه روانشناس پیدا کنید، برید پلوش کمک بگیرید، یا با جمعی از خانمایی که یه مقداری اهل بگو و بخند و هره و کره هستن با اینا دوست بشید، این ور اون ور برید، بی خودی هم خودتون رو اذیت نکنید. یعنی بگذارید زندگی رو با زیباییاش، با خوبیاش بشه توجه دیگری بکنید، تا اینکه بگردید ببینید عیب و ایراداش کجاست، یا بگیرید بشینید بگید که نگران پسر هستم. چه نگران دارید؟ بله بر فرض محال که فرزند شما اشکال داشته باشه، آدم میره کمک میگیره درستش کنه. ولی دلیل نداره که آدم نگران بچه باشه وقتی نمیدونه اصلا نگرانی چیه و ناراحتی بچه‌اش چیه و چیکار باید بکنه یا چیکار نباید بکنه.
بعد یه دخترم هم یه مشکل برای دختر کوچیکم هم که از تو طی روز هر اتفاقی مثلا با دوستش دعوا میکنه، شب که میخوابه مثلا همش درباره اون تو خواب حرف میزنه، میگه مثلا توپو میخوام، این نمیده به من. این
نه ببینید عزیز، همه ما شب خواب میبینیم، همه ما هم حوادث روز رو تکرار میکنیم، فقط بعضی از آدما وقتی که وارد اون مرحله به اصطلاح رویا دیدن میشن که بهش میگن رپید آی موومنت، یعنی رم میشن، قرار این است که تمام ماهیچه‌ها و عضلات بدن هم از کار بیفتن. بنابراین وقتی یه چیزی رو خواب میبینن دیگه صداشون در نیاد، دستشون حرکت نکنه، پاشون حرکت. بعضی از آدم ها اینا حرکت هیچ معنایی هم نداره، در حقیقت کارش هم نمیشه کرد، فقط تفاوتش این است که چون اون قسمت های بدنشون فعال میمونه حرکت میکنن. این بچه‌ها
میگم من خودم هم مثلا تو خواب حرف میزنم، یعنی ممکنه ژنتیک باشه.
بله، برای که یعنی اون قسمت از وقتی که قرار بدن ریلکس بکنه و ماهیچه‌ها و عضلات از کار بیفتن، زبون شما مثل همیشه از کار نمیفته. بچه‌ها بین 7 تا 14 سالگی که اصلا راه میافتن میرن این ور اون ور، آدم‌ها حتی میتونن بیا میشن پشت فرمون رانندگی بکنن تو خواب. بنابراین خودتون اصلا اذیت نکنید، یکی سرم کمک بگیرید و یادتون باشه زندگی رو یه جوری نگاه دیگه بهش بکنید، به نظر خودم بهتر و جالب‌تر میشه. خوشحال شدم
از شما. ممنونم، برای اینکه من 6 ماه اول که اومدم اینجا اصلا شبا خواب نداشتم، از موقعی که شوهرم یه رادیو گرفته که شبا برنامه شما رو گوش می‌کنم راحت می‌خوابم.
حالا خب ببینید شما چقدر اون رو راحتش کردید که از قرض زدن نق زدن دست برداشت. شوخی میگم. به هر حال مواظب خودتون باشید. مرسی از خواهش میکنم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام علیکم آقای.
سلام بفرمایید.
عذر میخوام، من 24 سالمه از ایران تماس میگیرم. بعد 3 ساله که بودم پدر و مادرم از هم جدا شدن. اما انقدر با خودم مشکل دارم، اصلا همش با خودم درگیرم. نمیدونم چجوری خودم رو از اون محیط جدا کردم، از اون محیطی که پدر مادرم زندگی میکردن کشوندم بیرون، مستقل شدم. اما الانم که حرف میزنم نمیدونم حس میکنی، استرس دارم، نمیدونم چجوری افکارم منظم کنم که حتی بگم که چی میگذره، چی میکشم.
خب ببینید عزیز، من اگر تو خونم یه بمبی افتاد که بعدا نمیتونم همه چیزو برم راحت پیدا کنم، شما وقتی تو 3 سالگیتون پدر مادر از هم جدا شدن و احتمالاً زندگی بدی هم بعدش داشتید، خب معلومه این آشفتگی و به هم ریختگیتون عادیه. شما که نمیتونید یه جایی طوفان بیاد یا الان لس آنجلس آتش سوزی بشه یا یه خونه رو بسوزونه بعد بگید نمیدونم چرا پرونده من یا مبل و صندلی من نیست، خب آتیش گرفتی. شما بعد از اینکه 3 سال پدر مادر از هم جدا شدن شما با کی زندگی میکردی؟
من بعد از اینکه از هم جدا شدن سالهای مختلفی جاهای مختلف بودم، یعنی یه جایی ثابتی نبودم، خسته شدم دیگه.
یعنی چی جاهای مختلفی بودید عزیز؟
یه سال خونی عمه بودم، یه سال خونی خاله بودم، یه سال خونی عمو بودم، اینجوری بزرگ شدم تا 19 سالم شدش.
یعنی ببخش عزیز، ولی هیچ وقت کنار پدر و مادر نبودی؟
چرا بودم، مثلا خیلی زیاد بود، اگه مثلا پیش پدرم بودم یا 6 سالی بودش که اونم مثلا 6 ماه توی مدرسه شبانه روزی منو توی جای شهرکی دور از من خونمون نوشتش اسممو، 6 ماه اونجا بودم، بعد از اونجا رفتم خونه مادر بزرگم، 6 ماه دیگه خونه مادر بزرگم بودم، 6 ماه دیگه خونه هم. یعنی من اینطوری بزرگ شدم، یعنی اینجوری نبوده که یه مدت ثابتی، فقط از 7 سالگی تا اول راهنمایی خونه مادرمو ناپدریم بودم.
اون وقت برادر تنی، خواهر برادر تنی داری؟
نه نه ندارم، من خودم تنها.
وقت بعد از اینکه مادر ازدواج کرد تو رفتی اونجا، اونا بچه داشتن؟
نه اونا بچه دار نمی شدن، اما پدرم ازدواج کرد، سه تا بچه آوردش. من با نامادرم زندگی کردم، چون پدرم ازدواج های مختلفی کرد، بعد از مادرم دو تا ازدواج کرد، با نامادری های مختلفی بودم، اینطور نبودی یه جایی ثابتی باشن. بعد خودم به این وقتی که 19 سالم بود گواهی رشدم رو از دادگاه گرفتم، به این نتیجه رسیدم که خب اینجا هیچ چیزی واسه من نداره، یعنی من نه تو خونه آرامش دارم، نه تو مدرسه درسم هم نمیخونم اینو، خب حالا بیام از این زندگی بیرون شاید یه خورده مثلا آروم تر باشم. بعد از زندگی اومدم بیرون، اومدم تهران، یه کاری پیدا کردم که شبام اینجا میموندم. بعد شروع کردم به درس خوندن غیر حضوری، یعنی تو خونه میخوندم میرفتم امتحان میدادم. تو از رابطه من با پدر و مادرم همه قطع کردم، فقط پدرم رابطه تلفنی داشت با من، الانم هم همین تلفنی میاد، بعضی وقتا میاد سر میزن. بعد تو این 4 سال مثلا درسم خوندم اینا، دانشگاه هم قبول شدم.
چی خوندی عزیز؟ چرشتی
دبیرستانم.
ها دبیرستانم
تموم کردم، اما امسال که دانشگاه قبول شدم روانشناسی برداشتم، اما خودم که از نظر روحی روانی داغونم، گفتم شاید مثلا روانشناسی بخونم یه خورده به خودم کمک کنم. بعد که چیز کردم، اصلا نمیدونم. از دست خودم خیلی خستم.
عزیزم. نه صبر کن عزیز. یه جملت همینجوری بخواد. تو از دست خودت چرا خسته ای؟ تو باید از دست محیط اطراف و دوربرت خسته باشی. آخه تو خودت کاری نکردی. تو که توی ماجرا قربانی و کسی که این همه مورد ظلم و زور و تجاوز قرار گرفته، تویی برای چی از دست خودت خسته ای؟ من اگر یه دهم آسیبایی که به تو خورده بهم خورده بود الان اصلا نبودم. بنابراین تو که گناهی نداری، تو ذهن پراکنده ای داری، بدن از هم پاشیده ای داری. خب بسیار طبیعی عزیز که حال خودت خوب نباشه، ولی دیگه با خودت چرا ور میری؟ چرا سر به سر خودت میذاری؟ یعنی خودت رو چرا اذیت میکنی و مسئول و مقصر چیزی میدونی که اصلا اولا اتفاقی نیفتاده؟ برای تو چیکار کردی؟ یه پدر و مادری تو رو آوردن، معلوم هر دو تا با نادانی و نامهربونی همینجوری تو رو به در و دیوار کوبیدن. اون خونایی که تو میرفتی که خونه نبوده، اونا پرت کردن تو از بالا بوده توی خونه و بنابراین اونجا میموندی تا اینکه بالاخره یه جوری این بدن تو رو از اینجا برمی‌داشتن می‌رفتن یه جای دیگه. با تو که به صورت یک کودک و یه نوجوان که برخورد نکردن عزیز. تو که آخه تو سروایو کردی، تو که توی همچین کوره آتش سوزی رفتی و در اومدی که بعد اومدی درست هم تازه خوندی، رو پای خودت هم مستقل ایستادی. برای چی از خودت اینقدر توقع و انتظار داری؟
آره به خودم بعضی وقتا میگم که تو مثلا همش یا در حال سرزنش کردن خودمم یا در حال مقایسه کردنم. اصلا این چیزایی که دارم نمیبینم، همش میگم نه تو که عرضه نداری، تو که نمیتونی کاری انجام بدی اینو.
تو چطور عرضه نداری عزیز؟ تو ببین قربونت، نه اون حرفی که به تو زدم از سر تعارف نبود. آدم ها بعضی وقت یه اتفاق کوچیک تو زندگیشون میفته از پا در میان. تو این همه بلا سرت اومده، تونستی رو پای خودت بیستی، مستقل هستی، خودت از زیر فشار و کمدانی و نادانی اونام آزاد کردی، بعد اومدی در یه حدی که میتونی درس خونی یه کاری هم داری میکنی. تو اگر تو کسی هستی که خودت رو ساختی، نه اینکه کسی زندگی رو برای تو فراهم کرده، دست تو داده. تو فقط تونستی زنده بمونی تا اینکه بعداً بتونی یه جوری زندگی کنی. خیلی هم طبیعی است که باید بدونی زیر این همه فشار و این همه آسیب معلومه نمیتونستی تو حالت عادی و معمولی داشته باشی. من میتونه آدم 20 تا کامیون آدم از روش رد بشه بعد همچنان پاشه راه بیفته بره. خب معلومه لهی عزیز، معلومه از پا در اومدی. ولی اولین مسئله این است که با خودت کنار بیایی که من بهترینی که میتونستم باشم هستم. معلومه که یه عالمه اشکال و گرفتاری اینجا تو زندگی تو هستم، تو زندگی همه آدم هست. ما یه موجودات ناقصی هستیم، پر از اشتباه و اشکال. اصلا تمام خلقت و طبیعت همینه دیگه. همینجاست که از کلاس اول میریم دوم، از دوم میریم سوم، تا آخر عمرمونم بخونیم هنوز کم داریم. همونطور که تو علم اینجوری، همه جای زندگی همینه. بنابراین مهمش اینه که تو اولا خودتو بپذیری. این منم، هر چی هستم این منم، کجم راستم، سرم اینجوریه، دماغم اونجوریه، این منم. خودم رو
بعضی وقتا به خودم میگم. یادم یه بار یه برنامه تونم تو اندیشه یکی زنگ زد بهتون گفتش که چرا علم آدما منجر به عملشون نمیشه. این همیشه سوال من بود که چرا وقتی من میدونم با این کارم به خودم آسیب میزنم، چرا باز این کارو تکرار میکنم؟ بعد شما فرمودید که انسانی که موجود پیچیده ای زیاد بازش نکردین که من متوجه بشم چرا وقتی مثلا من خیلی چیزا رو میدونم الان مثلا با این سرزنش کردنم هیچی درست نمیشه، همه چی خراب.
خب خیلی طبیعیه، برای که حالا یه جمله کوتاه میگم بعد پیامبر میشم. عمل انسان که بعد از علمش نیست. تو من یه نفر آدم سیگارکش نشون بده که بگه سیگار مفیده، یه میلیون 100 میلیون آدم دارن سیگار میکشن. انسان یه موجودی است که دو تا مسئله داره. یکی این که به صرف دانستن عمل میکنه، دوم بزرگترین دشمن خودش. تو به همین جاست که من میخوام تو با خودت دوست باشی، گور پدر همه دشمنات. اون یه اهمیتی نداره. مهمش اینه که تو با خودت کنار بیای. بذار پیام ها رو بشنوی، من باهات صحبت میکنم. روی خط باش بذار. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باش.
به یورومد خوش آمدید. در این مرکز از ماساژ زیر آب، حمام‌های گل مخصوص از روسیه، یود درمانی، گوگر درمانی و اکسیژن درمانی استفاده کنید. 310-312-11-11 310-312-11-11 یک تجربه کاملا استثنایی برای راحتی اعصاب و بازیابی جوانی و شادابی، رفع خستگی، درمان دردهای مفصلی، پوستی، آرتروز، سردرد، کمردرد و پادر تحت نظر پزشکان متخصص در یورو مد. 310-312-11-11 310-312-11-11 کلیه بیمه های پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود و سرویس رفت و برگشت رایگان در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت. 310-312-11-11 310-312-11-11
دکتر رضا ترشیزی با تجربه چند ساله در درمان پیری چهره و بدون عمل جراحی به وسیله ترماژ، اکنون پدیده جدید درمانی سوپر ترماژ را معرفی می کند. سوپر ترماژ درمانی سریع و سالم بدون عمل جراحی برای داشتن صورت و بدنی زیباتر و جوانتر. برای اطلاعات بیشتر از این روش درمانی جدید با شماره تلفن‌های 949-552-2650 و 818-789-9393 تماس بگیرید. همچنین تزریق بوتاکس، رستولین، ریدینس و انواع درمان‌های لیزری برای پوست و مو و عرضه محصولات مختلف برای زیبایی و جوانی در مراکز درمانی دکتر رضا ترشیزی در ایرواین، انسینو و گلندل انجام می شود. تلفن‌ها 949-552-2650 و 818-789-9393 www.drturshizi.com.
قابل توجه صاحبان خانه و کاندو، کانترکتورها و دیزاینرها، فروشگاه های زنجیری انسینو فایر پلیس، گلندل، بربنگ، فایر ساید و در پاسادینا، فلوید اسلی آماده تامین نیازمندی های شما هستند. این فروشگاه ها بخش عظیمی از شهر لس آنجلس از تازنوکس تا آکلند و از والنسیا تا بورلی هیلز و سانتا مونیکا را تحت پوشش قرار می دهند. بهترین فایر پلیس های گازی، چوبی و یا برقی، باربیکیو های بیلت این، فایر پیت، بخاری های گازی، چراغ های مخصوص حیات، انواع میل باز و وسایل تزیینی دیگر را در شعبات انسینو فایر پلیس خواهید یافت. انسینو فایر پلیس به خانه های شما گرمای بیشتری می بخشد. 17954 ونترو بلوار در شهر انسینو، 818-881-4684 818-881-4684 encinofireplace.com. عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
جانم. ببین عزیز من، اون البته اون صحبت توی مقدار مسائلی ذره جدیتر، ولی چون یه دوستی هم روی خط آمدن. ببین ما عملمون بعد از علممون نیست، این که آدم بدونه کافی نیست، برای اینکه چند مسئله دیگه هست. یکی با تو نظام باورها و اعتقادات ما بیاد، قرار هست به دلیل احتیاجات فیزیکی، روانی، اجتماعی ما برای ما انگیزه بشه و هدف بشه. از طرف دیگه قرار هست در مقام مقایسه با کارهای دیگه هم لذت و فایدهش بیشتر باشه، هم درد و رنجش کمتر باشه. به همین جهت است که ماجرای تنها دانستن کافی نیست. دانستن قدم بسیار مهم و اساسی هست. خیلی از اوقات هم دانستن مثل دانستن یا آدرس به انسان کمک میکنه که بتونه به جایی که میخواد برسه، ولی وقتی که به مسائل اصلی و اساسی میرسه، شخصیت ما وقتی شکل و فرم گرفته دو تا کار میکنه. یکی این که چیزایی رو انتخاب میکنه که بر اساس اون شخصیت باش هماهنگی و سازگاری داره. درست پس که من تو فارسی حرف میزنیم، اگر یه ده فارسی حرف زنند و ژاپنی، ما فارسی ها رو میفهمیم، ژاپنی ها رو نمیفهمیم. دوم، شخصیت در حالتی که من آگاه و مواظب نباشم به صورت خودکار و ناآگاه کاری رو میکنه که من در 3 سالگی و 7 سالگی یاد گرفتم انجام بدم و کاری نداره که الان 30 یا 40 سالمه. بنابراین حالا اون یه بحث دیگری است. من مسئله‌ای که دارم اینه که تو عزیز قرار اینه که خودتو بسازی، تو چاره‌ای دیگه نداری. یعنی و این خودسازی هم بزرگترین شادی و لذت و رضایت رو میتونه برای تو به وجود بیاره. قدم اولش هم آگاهیته که این آگاهی بعدن بتونه به صورت یه باور و اعتقاد مثل یه آبی که هست تو زمین وجود تو بشینه و بنابراین اون ریشه عمل تو رو اونجا به نوعی آبیاری کنه که حالا بتونه به عنوان یه ساقهی بزنه بیرون و تبدیل به یه درختی بشه که میتونه بشی. ولی یه آدمی مثل تو که اون همه سختی کشیده و از وسط این همه سختی ها بیرون آمده و توانایی مقاومت و جنگیدن با هزاران هزار چیز داره، تو زندگیت خیلی خیلی میتونه جلو بیفته. دو تا احتمال هست، یکی این که بشکنی و بیفتی، یکی این که از همه قویتر و نیرومندتر بشی و یک کسی باشی که بتونی نه تنها جبران گذشته رو بکنی، خیلی هم جلوتر بیفتی. اما اون دو تا چیزی که گفتی اونا مسئله است. یکی قصه مقایسه کردن خودته که میدونی اون کار آدمو از پا در میاره. یعنی مقایسه همیشه آدمو به این نتیجه میرسونه که من بدم و عقب افتادن و دیگران از من بدترن و جلو افتادن. اونا بد است. دوم سرزنش کردن خودت. احتمالاً فرض کن حوصله نداری بری سر کار نمیری. در این حال سرزنش خودت که تنبل، بیکار، بیورزه، نمیدونم فلان بهمان. نه، من یه همچی حرفایی رو نه به کسی میزنم. ای پسرم نخواد بره سر کار یا بره درس بخونه، همچی حرفی بهش میزنم، نه به خودم این حرفو میزنم. خیلی راحت و آسوده به خودم میتونم بگم من اومدم، خستم، حوصله ندارم، انگیزه ندارم، نیازی ندارم، هدفی ندارم، بنابراین اینجا میگیرم میشنم تلویزیون تماشا میکنم. تو سر خودم هم نمیذارم، خودم هم اذیت نمیکنم.
آخ من فکر میکنم که من خیلی مطلق گرام، چون همیشه نمیدونم انقدر یا مقایسه، بعضی وقتا میگم شاید انقدر تو بچگی مقایسه کردن، انقدر همیشه با اون چیز کمالی که خودشون نداشتن مقایسه کردن، به خاطر همینه هی داره خودتو مقایسه میکنی با...
خب هست، ولی وقتی مثل اینه که من بدونم سرمو بزنم به دیوار، چون قبلا سر من میگرفتم میزدم به دیوار، من فکر کردم که باید سرمو بزنم به دیوار، حالا که متوجه میشم نه باید بزنم، در نمیاد، خب نمیزنم عزیز. اینا رو میشه جلویشو گرفت، یعنی مقایسه چون کار دست میده. من گفتم بارها، من اگر بچه‌هام کوچولو بودن میومدن میگفتن که مثلا ما این نمره رو گرفتیم، سه نفر دیگه این نمره رو گرفتیم، همیشه پاسخ من بود من با نمره بقیه کاری ندارم. و هیچ وقتم بهشون نگفتم پسر عموتو ببین یا دختر عموتو ببین یا اون همسایه رو ببین، هرگز. اصلا یه همچی موضوعی به ذهن من نمیاد. و تو هم تو زندگی هم چاره غیر از این نیست، چون تمام آدمایی که دیگران رو با خودشون یا خودشون رو با دیگران مقایسه میکنن از پا در میان. اصلا خود این یه بیماریه. به مجردی که من این کارو میکنم، درست مثل من سرم محکم کوبیدم به شیشه، حالا یه ذره محکم باشه شیشه رو میشکنم سر خودم رو زخم میکنم، هیچ وقت توش فایده ای نیست. و بعدم سرزنش کردن خودم، نه من یه آدمی هستم دارم کوششامو میکنم، خودم هم میدونم دارم کوششامو میکنم، طوری که بقیه دارن میکنن. تو هم نگاه کن به خودت عزیز، حتی نه تنها تو داری کار خوب میکنی، بهترین کارتو میکنی. بنابراین اگر تو خودتو بپذیری، مثل بچه‌ای که قبول کنه آقا من کلاس اولم، من کلاس سومم، بیخودی نگاه نکنه ببین بقیه دانشجو، من چرا کلاس اولم یا سوم هستی که هست، مهم اینه که منی که در کلاس اول هستم تو این کلاس اول خوشحال راضی باشم و برم کلاس دوم و از دوم برم سوم. ولی اگر قرار شه این نگاه بکنم به بقیه، خب از پا در میام و زمینم بعد خودم رو سرزنش کنم چرا بقیه کلاس هشتم من کلاس سوم هستن که هست. اینا اتفاقا احتیاج نداره که آدم خیلی تو وجودش یه جوری بنشونتش، اینا خیلی راحت میتونه تو زندگی و ذهن آدم بشینه. و بعدم نگاه کن به خود جان.
من وقتی مثلا برنامه‌تون رو نوار ضبط میکنم، برنامه تلویزیونتون رو وقتی رو نوار ضبط میکنم، مثلا اینا رو گوش میدم، خیلی انرژی میگیرم، یعنی اونقدی انرژی میگیرم که روزم دیگه ساخته میشه، دیگه میتونم نه مقایسه کنم نه خود خودم باشم. اما به محض اینکه تکرار نمیکنم، دوباره همه چیزا مثلا میشینه رو وجودم.
آخه عزیز همش همین قربونت، یعنی تمام ماج تو به من بگو زبان چجوری میشه یاد گرفت، پیانو چجوری میشه زد، تو من بگو تنیس چجوری میشه بازی کرد. چرا پس ما 30 سال 20 سال میریم مدرسه، ولی همون یه روز میرفتیم میادیم بیرون فارغ التحصیل میشدیم؟ میگه از اون ناراحت نباش، علتش هم خیلی روشن عزیز. مهم اینه که تو زندگی این جمله من، نه اینکه بگم چون من میگم مهمه، ولی مهمه. اصلا تو زندگیت مهم نیست کجا هستی، مهم اینه که کجا میخوای بری. اصلا کلاس اولی یا کلاس هشتم، مهم اینه که آیا میخوای بری کلاس دوم، آیا میخوای بری کلاس نهم یا نمیخوای، فقط سوال اینه. و اونی که آدمو میسازه و ویران میکنه. من تو زندگیم تمام مدت فقط فرضم بر این بوده که اگر امروز فقط یه ذره بهتر از دیروز باشم، زندگی رو بردم. و همونی که به آدم شور میده و شوق میده، مطالعات علمی هم اینو نشون میده. تو به یه درخت نگاه کن، این درخت اگر همون جوری باشه که دیروز بوده، حتما خوش میشه میره. فقط کافیه این درخت یه ذره رشد کنه، وسط این هزار تا برگ یه برگ دیگه هم بزنه بیرون بشه 1001. اگر یه همچین چیزی رو در درخت دیدی، یعنی زنده است. اسمش هست رشد، اسمش هست نمو. خیلی معنی داره این حرفا. بنابراین
حتی اگه تو انسان که این همه قدرت داره، با اون یه ذره‌اش هم رشد کنه، با اینکه میدونه خیلی توانایی داره، با اون
اصلا مهم نیست. برای که بعدن ببین عزیز، درست مثل اتومبیلی است که میدونه با سرعت 100 کیلومتر هم میتونه بره، ولی مجبور از صفر شروع کنه، بعدم میرسه به 1، بعد میرسه به 2، بعد میرسه به 5. این که من چون صفرم میخوام برم 100 شدنی نیست. هواپیما نگاه کن، خودش رو زمین میکشه اون صدا رو در میاره تا بالاخره بتونه به یه جایی برسه که از جا کنده بشه. مهمم اینه که من فقط در راه باشم. اصلا مهم نیست کجای راه هستم.
و اینو همینجوری نمیگم، برای که من تو زندگیم اینجوری حس میکنم عزیز. من حتی تو راجب سن من بپرسی یا شرایط مثلا فرقی نمیکنه برام، مهم اینه که من میدونم فردا از امروزم خوشحالتر و بهترم و این چیزیست که چون دست خودمه، برای که حتما 90% زندگی دست منه. شرایط استثنایی رو من کاری ندارم، من با استثنا کار ندارم. 90% زندگی حتما دست منه، بنابراین این 90% بذار من بسازم، بذار 10% بقیه رو هر کی میخواد خرابش کنه، که تازه نیست، تازه دست دیگران نیست، تازه دیگران خرابش نمیکنن. یعنی چیزی که میخوام به تو بگم، اگر چون آمادگیشو داری عزیزا، کاملا پیداست. برای که من همیشه رو آدمایی که به قول
واقعا میگی
با تمام وجود عزیز، یعنی حرفی که زده میشه این است که اگر یه چیزی منو نابودم نکنه، وقتی اینقدر سخته حتما از من آدم قوی تری ساخته دیگه. این پیام، پیام بسیار بسیار درستیه. یعنی مسئله اصلی و اساسی این که تو زنده موندی، تو درست مثل یه شناگری مونی. فرض کن یه کشتی غرق شده، 1000 نفر تو این کشتی بودن عزیز، 999 تاشون نتونستن این همه راه رو شنا کنن، اون همه سرما و طوفان و پایین و بالا تحمل کنن، تو یکی رسیدی به ساحل. خب معلومه خسته ای، معلومه از پا در اومده ای، معلومه هیچی نداری، معلومه هرچی داشتی تو کشتی بود غرق شد، ولی خودتو داری، خودتو داری. و یه آدمی مثل تو هست که چون درد کشیده، مثل یه طلایی میمونه که به هر حال به آتش کشیده شده، آزمون و امتحانش رو داده، اونجا سرفراز و سربلند بیرون آمدی. اونو دست کم نگیر. سخت زندگی، معلومه سخت عزیز. من امروز اینقدر حالم بد بود که اگر اون همه قرص نمیخوردم اصلا میتونم حرکت بکنم، اصلا صبح حال بری داشتم، ولی فرضم بر این بود که یک قرصامو میخورم، کوششامو میکنم، تلویزیون نتونستم برم ولی رادیو رو میام، کلاسم هم میرم، ولی خیلی راحت میتونستم یه جور دیگه بهش نگاه کنم، نه اینکه فشار زیادی به خودم آوردم اصلا. وقتی هم که اومدم اینجا الانم حالم خوب نیست، ولی اینقدر حالم خوب هست که صحبتای مثل آدمای مثل تو رو بشنوم. و باور کن اون یه جمله‌ای که تو گفتی یا جملاتی که دوستان از سر مهر و لطف میگن با آدم زندگی میده. و بنابراین تو هستی عزیز، مهم اینه که هستی. کمی کمی باش. و الان بچهای من تو که به خاطر بچهایی که الان امروز متولدشان باری سرشون نمیریم گریه کنیم، بگیم بچه نه زبون بلده، نه جبر بلده، نه فرانسه بلده، نه دوچرخ سواری بلده، بیچاره بدبخت. خب نیست که نیست، یه روزشه، یه سالشه، چه اهمیتی داره؟ اون نگاه رو اگر رها کنیم آسوده میشیم، اصلا انرژیمون رو اونجا صرف نمیکنیم. انرژی من باید فقط و فقط صرف رشد و تکامل من بشه. یه بنزینی است که تو این اتومبیلی است که من و تو داریم، قرار است که بریزیم و بریم. قرار این نیست که بشینیم همجوری ماشین رو روشن کنیم و تا بنزین تموم بشه و دور و برمون رو نگاه کنیم. بنابراین
من حقیقی فکر میکردم که ببخشیم این صحبت
نه عزیز،
گفتم که نمیزم با آقای دکتر حلقایی اگه در من دیده، چون همیشه خیلی راحت صحبت میکنید با هم بیننده‌هاتون هم با شنونده‌هاتون، گفتم اگه در من دید که توانایی دارم که هیچی، پس میتونم. اگه ندی تو خیلی به من واقعا انرژی میدی. من هر وقت که صحبت ساتون رو گوش میکنم، انقدر الان چند دقیقه پیش که قبل از اینکه باهاتون صحبت کنم خیلی حالم بد بودش، یعنی بالا گریه بودم، الان که انقدر آروم شدم خیلی ممنون.
مرسی عزیز دل، میتونی قربونه، برای اینکه تواناییشو داری، برای اینکه تو وجود ما یه نیروه، یه موتوره. تو نگاه کن، یه گندم نگه دار تو خونه، یه سال نگرش دار، بعد از یک سال برو بذارش زیر خاک، یه ذره آب بریز روش، چند روز دیگه میبینی ساقه زد اومد بیرون. یه همچین نیروی حیات و رشدی توی گندمی است که یک سال هم اونجا مونده. تو وجود من و تو معلومه هست. هیچ دنیای علم نمیتونه یه بچه 5 ساله رو الان داشته باشه بگه من سال دیگه سر 6 سالگیش هم همینجور نگرش میدارم. نیروی رشد میزنه تمام مقاومت‌ها رو درب و داغون میکنه. انسان یه همچین موجودی است و یه آدمایی مثل تو کلامت پیداست عزیز. سیستم ذهنی پیداست. من کارم اینه. یعنی تو فقط کافی سرتو بندازی پایین، کار خودتو بکنی، اصلا هیچ اعتنایی به بقیه نکنی، فقط سبب بشی که خودت نه به دلیل مقایسات بلکه به دلیل آنچه که هستی احساس شادی و لذت و رضایتو بکنی. مهم همونه. به همجاست که بسیاری از اوقات آدمایی فرض کن که دور هم جمع میشن، یه نون و پنیری میخورن، خوشحال هستن. من توی مهمونی ها میرم، تو برخی از اوقات دیروز با دوتا عزیز رفتم نهار خوردم توی یکی از بهترین رستوران ها و هتل های این شهر، یعنی اگر 10 تاست حتما جز یکی از اوناست. دو تا دوست عزیز خوب و مهربونم بودن، با هم صحبت هامونی کردیم. ولی باور میکنی مطلقاً برای من قضای اهمیتی نداشت. اصلا مهم نبود خوب و بدش. مهم اون محیط دوستان است، دو تا دوستن که نشستیم حرف میزنیم که اونجا هستیم. علت که اینو میگم مهم اینه که اون جمله‌ای که همیشه گفتم، مهم و هنر زندگی اینه که در من چه میگذرد آن زمان که جهان در گذر است. فقط همین. مهم در منه که چه میگذره. و تو چون این کنترل رو خودت داری، یه مقدار با مطالعه، با یه مقدار آگاهی و آشنایی میتونی کنترل داخلی و درونی خودتو داشته باشی. دور بر آدم گفتم شرایط استثنایی که شرایط عادی هر چی میخواد بچرخه، هر چی میخواد بشه، اهمیتی نداره. اون منو تو رو اذیت نمیکنه. درست میشه که هوای ذره سرد و گرم بشه، به داخل منو تو چقدر اثر میذاره. بله ولی ذره گرممون شد یا سردمون شد، شد که شد، یه کاری براش تونستیم میکنیم، نتونستیم میپذیریمش. بنابراین تویی که اون همه درد کشیدی، تویی که اون همه این ور اون ور پرتاب شدی، تویی که این همه به در و دیوار کوبیدنت و همچنان رو پای خودت میتونی بیستی و از پا در نیومدی، قراره که زندگی تو پیش بری. فقط هم کافیست امروز یه ذره بهتر از دیروز باشی و فردا یه کمی بهتر از امروز. همین. انتظار زیاد توقعی هم اصلا از خودت نداشته باش عزیز. هر وقت هم دلت نمیخواد پیشکاری نکنی، نکن. منم میخوام استراحت کنم.
از این انتخاب رشته‌ای هم که کردم به نظرتون درسته؟
یا اینکه نه، روانشناسی برای تو خوب، روانشناسی برای تو خوبه عزیز. حالا علتش هم دو چیزه. یکی اینکه با یه اشتیاق بیشتری میخونی و ضمناً هم خودتو میسازی، هم بعداً میتونی درد دیگران رو بفهمی. 90% کسانی که پزشکن، اونایی که خیلی علاقه به پزشکی دارن، برای که تو کودکیشون مرگ و بیماری بوده. آدمایی که دنبال کار حقوق و وکالت و قضاوت و اینا هستن، غالباً مسئله تبعیض و یا تفاوت‌های تو خونه بوده که اونا رو به اینجا رسونده. نه هیچ اشکالی نداره. علاوه رشته است که تو کمک میکنه، بعدن تو میتونی بقیه کمک بکنی. نه من کاملا با رشته موافقم، ولی من اصلا رقیب خوشگل و خوب دوست ندارم. به هر حال مواظب خودت باش.
شما خیلی مواظب خودتون باشید. خیلی خوشحال شدم صداتون رو.
منم همینطور عزیز، مواظب خودت باش.
خداحافظ.
شنگون ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
املاکی که به صورت جوینت تننسی بین زن و شوهر ثبت شده باشد، در صورت افزایش ارزش املاک و فوت یکی از همسران، مبالغ هنگفته مالیات کپیتال گینز تکس را برای همسر بازمانده به همراه خواهد داشت. بهترین راه حل برنامه ریزی صحیح قانونی و تشکیل تراست و یا استیت پلنینگ می باشد. دکتر مهران منش، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا با پروانه وکالت از یو اس سوپریم کورت. 310-843-9292 310-843-9292.
آنها که از والنسیا بی ام دبلیو اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند.
سلام، من رابرت سیفی، مدیر فروش والنسیا بی ام دبلیو. از استقبال شما هموطنان عزیز متشکرم. به همین دلیل قیمت های ویژه‌ای برای این ماه در نظر گرفته ایم.
135 convertible with a premium package with a cold weather package, automatic at 549 plus tax. 335i sedan at 429 plus tax. M3 convertible, premium package, 999 plus tax. 36 months, 10,000 miles a year, $39.95 out of pocket. Finance rate starting at 0.9%. For additional information, contact Robert Safey at 1-800-238-6092. 1-800-238-6092.
با من رابرت سیفی با تلفن 1-800-238-6092 در والنسیا بی ام دبلیو تماس بگیرید.
valenciabmw.com.
نمیشه.
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 هیچ غذایی به خوشمزگی غذای رستوران جوان
نمیشه.
310-207-5555.
مادر جون نمیشه.
رستوران جوان.
از شما دعوت می‌کنیم برای شنیدن گزارش زنده مسابقه فوتبال بین ایران و امارات در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی 2010 روز چهارشنبه ساعت 7:30 بامداد با رادیو 670 AM KIRN همراه باشید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از این که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس عشق و ازدواج رو همین پنجشنبه 20 نوامبر در المپیک کلکشن از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهم داشت. مانند همه کنفرانس های من، مدت این کنفرانس ها 8 هفته است. هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. سخن درباره عشق خواهد بود، آمادگی برای زندگی زناشویی، ملاک های انتخاب همسر و بالاخره موضوعها، مسائل و مشکلات آغاز زندگی زناشویی، چگونگی برخورد با این موضوعها، حل مسائل و رفع مشکلات. پنجشنبه 20 نوامبر کنفرانس عشق و ازدواج. همچنین با آگاهیتون میرسونم که در روز یکشنبه 14 دسامبر کنفرانس 6 ساعته ای از ساعت 3 تا 9 بعد از ظهر درباره علم و شبه علم برگزار خواهد شد. خوشحال هستم که دو نفر از استادان دانشگاه، آقای دکتر علی نیری و آقای دکتر توفیق حیدرزاده، در این کنفرانس یا سمینار در خدمتشون هستم. مسائل و مشکلاتی که هم در جامعه امریکا هم خارج از جامعه امریکا به ویژه در خصوص دوستان ایرانی اتفاق افتاده و ماجرا این که آنچه که علمی است و آنچه که شبه علمی است، آنچه که خرافی است، آنچه که متاسفانه حتی مایه فلسفی نداره، زمینه مذهبی نداره، بلکه مندرآورد آدم هاست، به شکل و فرم‌های عجیب و غریبی در همه جوامع پراکنده شده. و به همین جهت است که از این دو دوست خوب عزیز و استاد عجبن درخواست کردم که در این کنفرانس و سمینار شرکتی داشته باشند. روز یکشنبه 14 دسامبر آقای دکتر علی نیری، آقای دکتر توفیق حیدرزاده تحت عنوان علم و شبه علم با هم سخن خواهیم گفت و ضمناً وقتی هم برای پرسش و پاسخ خواهد بود. محل برگزاری ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیداست. همچنین با آگاهیتون میرسونم که اگر مایلید آنچه رو که من درباره پرورش و تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان دارم یا آنچه رو که درباره ترس و استراب و وحشت، افسردگی و شیدایی، سرخوشی و خشم و عصبانیت و یا 4 سمینار آزادی، عشق، خوشبختی و ازدواج و خانواده، یا با تلفن 310-926-5026 و یا با وبسایت holakui.com holakoue تماس گرفته اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من دو تا سوال راجع به دختر کوچیکم دارم، سعی می‌کنم خلاصش کنم. یکی این که من دخترم الان 7 ماهشه، شبا خیلی بیدار میشه و من با توجه به چیزایی که به حرفای شما گوش داده بودم، کاری که کردم این بود که سعی کردم بهش بستونک بدم، قبول نکرد، آب بدم، قبول نکرد. 2 روزه کاری که دارم میکنم اینه که شیرش رو خیلی رقیق میکنم، 2 برابر رقیق میکنم و فکر کردم اگر شما صلاح میدونید این کار ادامه بدم تا جایی که این شیر تبدیل بشه به آب و شاید انشاءالله دیگه بلند نشه. ولی چیزی که هست همچنان گاهی اوقات مثلا هر نیم ساعت بلند میشه، مثلا 30 ثانیه، 40 ثانیه شیشهشو میخوره، باز میخوابه، ولی بالاخره ما رو بیدار میکنه.
بله. نه ببینید عزیز، اولین نکته این است که شما قرار بوده این کارو 5 ماهگیش میکردید، یه ذره دیر شد، چون بچه حالا یه مقداری آگاه هستن و به دلیل هوشیاری آگاهیشون مقاومت الان هم بدین که اعتراضش در اومد. فهمید ما راجعه نه خواهش میکنم، یعنی میخوام بگم که مقاومت میکنه، ولی اون کاری که میکنین تنها راهه. یعنی درستش اینه که مثلا 10% آب رو اضافه کنید تا بالاخره آب بخوره، وابستگیش به غذا یا شیر از بین بره، بعد آب راحت میشه حذف کرد. از طرف دیگه اگر واقعا فکر میکنید که صلاح شما و اون هست که بخوابه و اگر الان نتونید خوب بخوابونیتش، 9 ماهگی مشکلاتی پیدا میکنید تو گرفتارش میشید، من معتقدم با دکترش صحبت کنید، امیدوارم ایشون هم موافقت کنن. این فاصله که شما میرسونید شیر، یعنی غذاش تبدیل میشه به آب، یه روز دو روزم دو شبم آب بهش میدید، بعد از اون آبو نمیدید، بعد دوای یه ذره آرام بخش بهش بدن که بخوابه و بنابراین بدنش آماده بشه برای که بتونه مثلا یه 7 ساعتی بخوابه بدون اینکه احتیاج به غذا داشته باشه. اگر این کارو بتونید بکنید، هم شما آسوده میشید، هم او آسوده میشه، هم جهاز هاضمه‌ش و دستگاه گوارشش میتونه قدرت و توانایی اونو پیدا کنه که کارش رو به درستی انجام بده، چیزی که بچه‌ها تو این سن و سال باید یاد بگیرن و خودشون رو از خوردن غذا به میزان مثلا 7 تا 9 ساعت آسوده کنن. و تن و راهش همینه. اگر 5 ماهگی بود توصیه اونقدر دارو رو یا آرام بخش رو نداشتم، ولی الان این مقدار مقاومت و مخالفت خواهد کرد.
بله راستش آقای دکتر، من 5 ماهگیش ایران بودم، یعنی کلا ایران زندگی میکنم، الان یه ماه اومدم آمریکا، نمیخواستم چون تغییر ساعت ایجاد میشد، نمیخواستم که خیلی اذیتش بکنم، فکر کنم اینجا که اومدم مثلا این کارو براش انجام بدم.
خب بله، ولی میدونید چون زمانش یه ذره میگذره، یه مقدار بر خصوص بچه‌ها در یه مراحلی مسئله کریتیکال پریود یا دورانای بحرانی است، یعنی اگر ما یه کاری رو در اون دوران نکنیم بعدش مشکل میشه. اینو برای دیگران عرض کنم، ولی شما کردید. الانش هم تنها راهش این است که یه هفته بهش آرام بخش، حتی باز قد احتیاج نیست، یه هفته بهش آرام بخش بدید، حتی اونم کمتر و کمتر کنید، مثلا فرض کنید هر چی دکتر بهتون میده 3 شب اول بهش برید، بعد با موافقت خود دکتر مثلا 20-30 درصدش رو کم کنید تا بعد از یه هفته بشه صفر، بنابراین هم اون میخوابه هم شما راحت میخوابید، هم این ماجرا برای همیشه تمام میشه. و ضمناً اگر بیدار شد مطلقاً بهش اعتنا نکنید تا بدونه که باید بخوابه، و اگر دیدید که مقاومت میکنه دارو رو با موافقت دکترش دوباره بهش بدید و بخوابونیدش، برای اینکه این آرامش رو پدر و مادر و بچه هر سه احتیاج دارن، حالا بچه های دیگه ای باشن اونا رو هم بواسطه بیدار میکنن، و بعدم از نظر توانایی های خودشون ضروری است که این کارو بکنه.
بعد سوال دوم آقای دکتر، من میدونم شما نظرتون اینه که شیر مادر 8 تا 12 ماه 8 تا 14 ماه باشه، من تصمیم دارم بهش 12 ماه شیر بدم. من تو ایران اطرافیانم کسایی که بچه‌شون از شیر میگرفتن، البته اونا همه تو ایران 2 سال اینطورا مثلا شیر میدن، یه چیزای تلخی رو استفاده میکردن که مثلا بچه یه بار که شیر مادر رو میخورد به خاطر مزه.
نه با اون کار موافق نیست.
آره چون من دیدم نتایج بعدی بعدش گرفتم، میخواستم بدونم توصیه شما
چیه. خیلی ساده است، شما تنها کاری که میکنید اولا شیرشو کمتر میکنید، شیرهای دیگه و غذاهای دیگه بهش میدید میخوره، بعدم اگر لازم شد و همچنان شیر دارید شیرتون رو میتونید بدوشید، دستگاهی هست که این کار میتونن بکنن، بنابراین اون چیزی گیرش نمیاد، یه ذره میخوره متوجه میشه که دیگه این مغازه تعطیل داره میشه و مثل الان اوضاع اقتصادی، بنابراین میره دنبال کارش و شما رو خودش رو آسوده خواهد کرد. این است که به نظر من یه پروسه است که اگر یه ماه طول بکشه بهترینش، یعنی شما به تدریج کمش میکنید و بعدم مثلا فرض کنید در وقتهایی که فکر میکنید ممکنه شیر رو بخواد باش را میافتید، مثلا میرید بیرون که حواسش پرت بشه، بنابراین مثلا اونجا اگر به شیشه شیر رو بدید میخوره و دست از سر شما بر میداره، بنابراین شما میتونید از 10-11 ماهگی شروع کنید، بعدم 12 ماهگی شیر ازش بگیرید، برای که به نظر من هیچ ضرورتی نداره بیش از اون ادامه بدید.
بله خیلی ممنون.
تمام خیلی دوست دارم، خواهش میکنم.
تمام
خدا نگهدار. رادیو ایران بفرمایید. بله بفرمایید.
سوالتون خوبه.
قربان شما.
سپاس گزارم. آقای دکتر من مشکلی دارم با پسر 18 ساله، 18 سال و 34 ماهشه. این فوق العاده رفیق بازه و خودش رو فدای رفیقاش میکنه.
مقصودتون از این که فدا میکنه چیه؟
یعنی این که اگه قرار بشه دوستاش کنن دعوا کنن، این میره جلو وانسه اولین نفر دعوا میکنه. و ما هفته پیش مشکلی داشتیم، ایشون همین کارو کرد، 15 نفر ریختن سرش، اینو تا حد مرگ زدنش و بعدم با ماشین اومدن بهش زدن، از روش رد شدن. این یه هفته تو بیمارستان بود، الان شلدرش شکسته، ما گرفتار پلیس و برنامه هستیم که الان کسایی که اینو ضرب و شتم کردن دستگیر کنیم، اونا هم گنگ هستن، ارامنه گنگ هستن و تحصیل این بچه رو دادن.
البته معمولا من یه تصحیح بکنم، معمولا اینا متاسفانه ارامنه ایران نیستن، ارامنه روسی هستن، دوستان بله. خوب ارمنی ما بهترین ها، این رو همینجوری عرض نمی کنم، ولی متاسفانه یکی از گنگ‌های بسیار خطرناک و بد بله ارامنه روسیان. خب حالا من الان که من ببین عزیز، نمیخوام آره چون وقتمون کمه، خب پسر شما چرا توی همچین گروه‌هایی هست؟ چون یعنی چون
درسته که اگر با دوستاش باشه و اگر دوستای خوبی داشته باشه، ای بسا هیچ کنم از اون دوستاش هیچ وقت یه جایی نمیرن که گرفتار بشن یا دعوا کنن. حالا موارد استثنایی رو کاری ندارم، ولی چرا باید یه همچی گروهی باشن؟
که همین آقای دکتر، ما این بچه ثمره طلاق جداییه و من دو تا بچه دارم، اینا با من بزرگ شدن، با پدر بزرگ شدن، مادری به صورت ندیدن و این بچه الان در حالتیه که مثلا خیابون اگه با دوستاش میره و اینا میبینه یکی از بچه‌ها شب جا خواب نداره، اونو به هم داره میاره خونه بهش جا خواب میده. یکی میبینه اگه ماشین نداره، صبح میبینیم پنجونی میره به اون سرویس میده، اونو میاره سر کارش. شب ساعت نمیدونم دو میده برمیداره دوباره.
شما میدونی اینا میدونید هیچ مهربانی نیست. اینا یه فریاد آدمی است که تشنه و گرسنه محبت.
همون من هم برنامه‌های حضرت علی گوش میکنم، شما میفهمید الان باید واسه بچه‌هاش رفیق بخره. الان من میبینم که واقعا این رفیقایی که این داره، هرچند باش صحبت میکنم که آقا این رفیقا به دردت نمیخورن، دنبال رفیق باش که مثبت باشه، من نمیدونم باش چیکار کنم. یعنی واقعا مستصرم الان شما... این برنامه هم که پیش آورده
نه اون که خیلی خطرناک و بد بوده عزیز.
الان من بیرون که میره من ماشینش ازش گرفتم، تلفنش رو گرفتم، بعد این دتکتیو پرونده باید باش دائما در تماس بود، مجبور شدم تلفن بدم. امروز به فشار آورد که به قول میدم روی از این به بعد با این شهر و شورا نرم، با بچه های سالم برم. باز ماشینش هم من گرفته.
نه آخه اون که با قولش کار نیست. بذارید شما چه مدتی جدا شدی؟
من 17 ساله.
17 ساله؟
بله. پسر من 18 ساله و صاحبهای ماشه 16 ساله جدا شدن دقیقا.
یعنی وقتی پسر بچه دیگه هم داری یا همه یه دونه است؟
جان
یه دونه دیگه هم گفتید دارید؟
یه دختر خانم دارم که 2 سال ازشون بود، 1 سال نیم ازشون بزرگتره.
وقت با هم زندگی میکنین هر سه؟
بله من با دو تا بچه‌ها با خودم هم.
وقت شما من یه سوالی که دارم، درسش چطور بوده پسر؟
درسش خوبه، دیپلمش رو گرفته.
خب
سر موعدم گرفت، یعنی مهندسه.
خب چرا جاتون رو عوض نمیکنید که از این گروه بیان بیرون؟ یعنی اگر ببینید بچه‌ها اگر
مشکل من اینه که خب دخترم اینجا کار میکنه، دختر موفقیه، کارو به پیاس کالج میره، درسش رو میخونه.
نه خب من قصدم این است که برخی از وقت فقط کافیه 5 مایل اونورتر بری. میدونید چون مساله بچه‌های محل و یا
اینا الان بچه محل نیستن آقای دکتر. اینا متاسفانه ایشون یه دوستی داشته که اون دوستش دختر خانومی باش دوست بوده و اون دختر خانوم با اون اکیپ دوست بوده. در نتیجه اونا اومدن که این دختر خانم که تازگی دوست پسر گرفته رو بزنن، مطابق پسر من رفته که به قول معروف از دوستش مراقبت کنه. در نتیجه 7-15 نفر ریختن سر این و چون هیکلی داره و بدنی داره یه نفر پسش بر نمیامده تا میخورده زدنش، بعد لباساشو در آوردن، بعد با ماشین دیستنن، بعد از روش رد شدن، هر کاری میتونستن باش کردن دیگه. یعنی واقعا این بچه رو خورد و داغونش کردن، تحویل ما دادن تو بیمارستان.
حالا یه ابتدا این که این سوال خیلی مناسبی باشه، خودش بعد از این حادثه چجوری به موضوع نگاه میکنه؟
بهش اون روز میگم که پدر جان چه احساسی داری الان؟ چه احساسی؟ میگه احساسم اینه که اگر من جای اون بودم که زده، خب میرفتم یه مدت مدیدی تو زندان، الانم که جای خودم هم اینه سرنوشتم. گفتم خب پس نتیجهش چیه؟ گفت نتیجه اینه که من بعد از این بعد بکشم بیرون دنبال دوستای خوب باشم و اینا. میگه رسیدم. بچه بسیار خوبیه. ایراد این بچه، این بچه غیر ممکنه توی این مدت یک توهین کوچولو به من کرده باشه. تمام مدت سرش پایین. بچه بسیار معذب منضبط، ولی فداکاری بیش از اندازه این واسه رفقاش. اصلا میخواد قلبش رو بکنه بده تحویل.
حالا من حالا یه پیشنهاد دیگه دارم. یه سرم شاد بنید شما شنوندگان تعجب آور. اگر یه دختر خوبی پیدا بشه که دوستش باشه و فقط این دوتا با هم باشن و خوب و خوش باشن، کاملا میتونه کمکش کنه ها. من بچه‌ای داشتم که بعضی وقت یه دختری، یعنی اگر شما حتی به جای چون مهمشونه، یه دختر 17 18 ساله در سن و سال خودش که دوتایی مثلا واسه تو کالج میرن، شما اگر او رو برای دوستی حمایت کنین، چون مسئله اصلی و اساسی این است که یک اینا احتیاج به این دارن که یه کسی کنارشون باشه و ضمن اگر اون مهربون و خوب باشه دیگه دنبال این نوع مهرطلبی ها و به هر آب آتشی زدن ها به خاطر گرفتن توجه و محبت نمیرن، برای که فکر کنن یک کسی دیگه هست که میتونه این کار بکنه. فقط اگر او دختر مناسبی باشه و گرفتاری به وجود نیاره، شما برخی از وقت این تنها راهتونه، علاوه بر اینکه حالا کمک های شخصیش قصه دیگری است. ولی والا میدونید این بچه ها اگر بیافتن تو گنگ پسرا یا گروه پسرا، حالا نمیدونم به معنی بدش، معمولا برای اینکه بتونه اونجا خودی نشون بده و یه توجهی رو جلب کنه خودش رو به خطر میاندازه. و بعدم اشکال کار این است که نمیره با کسایی که از خودش بهترن، میره یه کسایی که از خودش کمتر و بدترن تا بتونه یه احساس خوبی اونجا پیدا کنه و احساس برتری و امتیازی. بعدم متاسفانه یه همچین آدمای تو این سن و سال میدونید بچه‌ها یه مقداری از همدیگه استفاده و سوء استفاده میکنن.
بله.
و وقتی که
من ازش استفاده
من فکر میکنم که شما یه مقداری توی رفت و آمداتون یا توی محیط کالج و اینا اگر یه کسی رو بتونه پیدا کنه که اون براش دوست خوبی باشه و اونم دختری باشه که ترجیحش این باشه که درس بخونه به یه جایی برسه و با هم باشن، یعنی یه نوع محبت نزدیکی که به صورت حالا دوستی حتی عمیق و سنگین در بیاد، و الا بچه‌هایی از این قبیل خطرشون اینه که متأسفانه گرفتار میشن و بعدم به خاطر یه مقدار آسیبی که میبینن برای اینکه بتونن خودشون رو اداره و کنترل کنن خطر مشروب و مواد مخدر دارن و اون وقت با مشروب و مواد مخدر اصلا توی راه دیگه و سرازیده دیگه میافتن که برخی از وقت جلوشون گرفتن مشکله. اینه که اگر بتونید کمکش کنید حالا که این همه اذیت شده و بعدم با این واقعیت روبرو شده که توی شهری زندگی میکنیم که درست اتفاق عجیبه این دو صحبت امروز با گردن کلفتی آدم از پا در میاد، یعنی امروز همه آدما توانایی نابود کردن آدمای دیگر رو دارن و متاسفانه وقتی وارد یه منطقه میشیم که منطقه ناآرامه و یا گروهی که ناآرام هستن همیشه خطر اونجا نشسته و به همین دلیله که باید بچه‌ها رو کمک کرد که تو اون مناطق نرن و یه همچین دوستایی رو انتخاب نکنن و بهترین کارش معمولاً برای یه همچین سن و سالایی با توضیحاتی که فرمودید و مخصوصاً با توجه به مشکلات نبودن مادر یه دوست دختر خوبه، حتی تجربه یک دو سال هم از خودش بزرگتر باشه برخی از اوقات بهتر، یعنی بتونن یه رابطه خوبی داشته باشن. من متأسفانه به آخر وقتم رسیدم.
سپاسگزارم. به هر حال بسیار ممنون متشکرم. سوال خوبی بهم دادین. اصلا راجع به این فکر نکرده بودم. سپاسگزارم علیتون.
لطف دارید. ممنونتون.
خداحافظ.
شنگون ارجمند به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
میگن دستای پاک تو مهمون دستای دیگه، میگن نگات پیش منه اما دلت جای دیگه.
چهارشنبه 26 نوامبر شب Thanksgiving The Great Western Forum Los Angeles با ABI کامران و هومن.
آخه مگه فرشته هم نزد شکستن بلده آدم میتونه بد باشه؟
ABI کامران و هومن.
مگه فرشته هم رسم شکستن بلده آدم میتونه بد باشه؟ مگه فرشته هم بده؟
تلفن اطلاعات 818-784-8444 و 888-556-9783.
هر میانه یک مدت نرخ‌های مناسب برای وام در بازار موجود می‌شود. اما آیا هر نوع وام مناسب شماست؟ با من جاسمین وارتانیان تماس بگیرید تا موقعیت وام و یا خرید فروش ملک شما را بررسی کنیم.
818-241-5196.
عزیز دلم قربونت برم، بله رو بگو، آخه دیگه دیر شد. این داماد دل خسته و عاشق دیگه از زندگی سیر شد.
بله نمیگم بهت به این مفتی مفتی، هنوز راجع به کیترینگ به هم چیزی نگفتی.
فکر قضا از روز اول تو سرم بود، یاری گلت کاشر ساینای نظرم بود.
خواهم که ز ساینای بیاری قضا رو، تا پر بکند بهوه میمان فضا رو.
داشتن ساینای در شادی خود شانس کمی نیست،
از بودن مهمان زیاد ما را غمی نیست.
از همه بهتر از درد سر پختن و شستندی که اون شب خبری نیست.
گر قول دهی بهر عروسی قضای گلت کاشر ساینای بیاری، میدهم الان به تو یک بوسه و یک جمله یاری.
کیترینگ گلت کاشر ساینای به مدیریت دانیل جوانفرد زیر نظر RCC و ربانوت محترم ایرانی و آمریکایی.
تلفن 310-820-2048 310-820-2048 و تلفن همراه 310-420-4181 310-420-4181.
And now a weather update. Winds out of the south-southeast at 9 miles an hour.
Citizens of America, this is a message from feedthepig.org. Do not be alarmed. We are here to help you save yourself. According to public records, Americans spent more money than they earned in 2005. This is the first negative savings rate in the U.S. since the Great Depression. America, we must change our behavior. We need to stop spending every dime we earn and start feeding the pig. We must start putting away a piece of our paycheck. On the 1st and the 15th, we must pay ourselves before we pay anyone or anything. We must make a budget. And yes, even consider cutting up a credit card. And we must tell a friend to do the same. America, to start moving in the right direction, we must start a movement. Join us at feedthepig.org. Find the benefits of saving for every stage of life. Log on to feedthepig.org today.
And for more traffic updates, brought to you by the American Institute of Certified Public Accountants and the Ad Council.